با سلام و احوالپرسی برنامه ویژه پیغام های تلفنی امروز را آغاز می کنم. تلفن تماس با استودیو هست 201-747-900-2400 و خواهش می کنم به مطلب روی صفحه هم توجه بفرمایید که زمان صحبت به یه برای یه نفر 5 دقیقه تا 7 دقیقه است و تمام صحبت ها مربوط به پیشرفت خودتون هست. با چند تا بیت از مولانا خواهش میکنم یه راست به این سر پیغامتون و اینکه مثلا 6 ماه پیش زنگ زده بودم، 2 سال پیش زنگ زده بودم، اینا رو خواهش میکنم بذارین کنار، اینا وقت زیادی میگیرند و برین سر اصل مطلب. بله بفرمایید.
سلام آقای شهبازی عزیز.
سلام، خواهش
می‌کنم بدید من صدای تلویزیون رو کم کنم، ببخشید.
خواهش میکنم.
صدای من خوب میاد؟
خیلی خوب میاد. بله
خدا رو شکر. خوب هستین آقای شهبازی؟ من مانا هستم از کرج، مزاحمتون میشم. میخواستم براتون پیامم رو بخونم. فقط قبل از اون میخواستم راجع به برنامه 1058 یه صحبتی بکنم که واقعا این برنامه نمیدونم چه صفتی باید براش بکنم، با شکوه بود، شگفت انگیز بود، کامل بود. یعنی بیتاش اصلا میتونه خودش یه مجموعه کاملی از این چندین و چند ساله باشه که واقعا میتونه مرهم هر دارویی باشه اگر که ما متمرکز بشیم روش، اگر که فقط نخونیم و فرار کنیم و فکر کنیم که برنامه رو گوش دادیم. یعنی تمرکز میخواد، تمرکز روی خود و روی ابیات و پیدا کردن اینکه ما توی هر بیت چی رو تو خودمون میبینیم، وگرنه کار نمیکنه. وگرنه فقط میشنویم و رد میشیم و حالا 2 هفته بعد برنامه جدید، 2 هفته بعد برنامه جدید. کار نمیکنه مگر اینکه ما متمرکز بشیم روی ابیات.
بله
پیامم رو شروع میکنم. نکات کلیدی برنامه 1058: هر چیزی که تو رو منقبض میکنه آواز غوله. هیچ چیزی در دنیا نباید شادی و آرامش من رو بگیره. صبر میکنم، سکوت میکنم، درد داره، ولی این فرمان خرم شاهی با صبر و درد شما امضا شده. وقتی صبر میکنی، درد میکشی، میگی فضا رو باز میکنم، این صبره، تحمل نیست.
بله.
چاره اینه که خاموش باشی تا فضا باز بشه. پذیرش یعنی فضا گشایی در همانیدگی. زندگی به تله افتاده است که داره تلف میشه. هر درد یک گره است، انقباض که بره راحت میشی. میشه غمگین باشی؟ نه. اگه غمگین باشی عذاب بگیری، داری فرمان خدا رو زیر پا میذاری. ولی نکته مهم اینجاست، خودت نمیتونی کاری کنی. باید در رزم و عزم و بزم اون با خرد اون کار کنی. سرها رو اون میتونه ببره، با من ذهنی نجنگ. لحظه به لحظه میلرزی که مبادا فضا رو ببندم، مبادا امیدم رو از دست بدم. لحظه به لحظه شرح دل داشته باش. کسی میتونه پا بکوبه که که پاهاش آزاد باشه. وقتی گیر کنترل کسی هستی نمیتوانی پا کوبی کنی. آقا من عاجزم، چطوری باید بگم که عاجزم؟ خودت باید کمکم کنی. بزم تو پر از شادیه، چرا من یه بزم دیگه میخوام؟ بزم تو وقتیه که فضا باز بشه. اگه من تو بزم تو شرکت کنم، اعضای بدنم با بزم تو مرتعش میشن. انقباض و فضولی و نگه داشتن همانیدگی تنبیه داره، واقعا تنبیه داره. شاید خدا عصد کرده شما را آزاد کنه، پس هر لحظه امتحان میکنه که ببینه اجازه میدین، ولی شما اجازه نمیدین. باید متعهد بشی که حول محور خودت بگردی. میتونی لذت ببری بدون چسبیدن. میتونی به حال یه نفر کمک کنی بدون انتظار داشتن. توجه و مواظبت داشته باشی بدون اینکه خودت رو در اون گم کنی. تماشا و نظارت کنی بدون واکنش. کمک و حمایت کنی بدون اینکه زیر پا له بشی و از تو استفاده کنن. میتونی عشق ورزی کنی بدون وابستگی. اگه حول محور الست بگردی باید تنها باشی و بتونی تنها بمونی، حواست روی خودت باشه، باید بتونی تنها بزنی و تنها برقصی. نمیتونی بگی ای مردم همه بیاییم با هم پا بکوبیم وگرنه من تنها پا نمیکوبم. تو تنهایی بدون مقایسه با دیگران باید برقصی. صبر نکردن از سرهای من ذهنی میاد. رزق در فضای گشوده شده است. ترس و ناامیدی آواز من ذهنی است که ما رو به پست‌ترین وضعیت میبره. ببخشید. ضعیف و مریض میکنه. هر چیزی که تو رو منقبض میکنه آواز غوله. ندایی که میگه زندگیت از همانیدگی میاد، مطمئن باش که آواز غوله. ما بزن خدا رو صحنه عزا کردیم. تو غمگین شدی ببین اشکالت چیه. برای اینکه ذهن نری باید لرزان باشی. در این صورت سفتی خدا از بین میره و نرم میشه. رحمت اندر رحمت وقتی از بین میره که من ذهنی میاد بالا. وقتی اسیر حبسی و پاس زنجیر همانیدگی داره چطور میخوای شادی کنی؟ واقعا عاجزی یا بر حسب من ذهنی فکر میکنی که توانایی؟ وقتی منقبض میشی دیگه اصلا روی اون رو نمیبینی، فقط روی باطل رو میبینی. یه سر هم داشته باشی همون یه سر نابودت میکنه. استاد جان من چون یهو گرفت تایم رو نگرفتم، فکر کنم تایمم الان قاعدتا تموم شده.
حالا بفرمایید شما. بله اجازه بدیم ما. بله چقدر مونده خانم مانا؟
موندنش که مونده ولی تایمم رو ندارم.
بله حالا تایم داریم بخونید لطفا.
تایم دارم. بله پس شما به این تایم رو گوش داد کنید بی زحمت. اگر وزنه اونو میخوای باید حواستو بدی به خودت. به محض اینکه حواستو از خودت برمیداری و میذاری روی یکی دیگه منقبض میشی و فضا رو میبندی. در این صورت رابطت با خدا قطع میشه و زمانی که رابطت با خدا قطع میشه دیگه کنترلتو از دست میدی. آبی که از اون ور میاد به محض اینکه حواست بره روی یکی دیگه قطع میشه. من ذهنی رو خاموش کنی تا خداوند راحت تر از طریق شما فکر کنه و تیر درست انداخته بشه. چرا انقدر فکر ژاژ و تکراری میکنی؟ هی یک چرخه رو میچرخونی، تکرار مکررات، اصلا مسئله رو نمیبینی، جذب ذهن میشی به جایی که مسئله رو ببینی. مسئله چیه؟ گرفتاری چیه؟ نمیبینی مشغول ژاژی؟ وقتی عشق چیزها رو داری دیگه عشق خدا رو نداری. وقتی همسر و بچت رو کنترل میکنی عشق به غیر داری ولی فکر میکنی عشق به خدا داری. چرا اینقدر ملامت میکنی؟ کور و کری تو چگونه است؟ چی رو گذاشتی مرکزت؟ به جای اینکه به صورت زندگی بنالی به صورت من ذهنی مینالی که یه چیزی کم شده. تونتون فکر کردن به جای حل مسئله مسئله میآفرینه. به جای بزم اون به رزم خودمون میپردازیم. من به خودم ظلم کردم. اگر من پا نکوفتم تقصیر خودم بوده. چطور من خودم رو مریض کردم؟ چرا فکر میکنم فلان چیز زیاد بشه زندگی من زیاد میشه؟ خودم ما رو امتحان میکنه که عقده ها و گره ها و همانیدگی هامون رو ببینیم. تجرد و تنها بودن رو هیچ موقع از خودم دور نمیکنم. وقتی تن شما زخم میشه و خودش خوب میشه یعنی خداوند تو تن شماست. تن شما پر از خداونده. وقتی ذهن سختی دید و گفت اینجا جای غمه فرار نکن، جای یادگیریه، این غم دام دیدار خداونده. پذیرش اتفاق به این معنی نیست که تأمین بدین که اون قراره تا آخر همین جوری بمونه. برای اینکه با خرد زندگی اتفاق رو درست کنید. خداوند میگه حرف و گفتگوی ذهنی رو بس کن، انقدر سوال نکن. چرا این اتفاق افتاد؟ فضا رو باز کن، به من وصل شو. من تو رو امتحان میکنم که فضا رو باز کنی. وقتی باز نکنی طعنه من مدام میاد. وقتی با من ذهنی حرف میزنی یعنی بلدی و نمیگی منو هدایت کن. وقتی راضی نیستی یعنی داری به خدا شکایت میکنی. شکایت چیه پس؟ باید یه چیزایی که ذهنت نشون میده و میخواد به مرکزت بیاد سختگیر باشی، سخت بگی، اجازه نده غیر بیاد به مرکزت. استاد جان تایم دارم؟
بله مسنجر. بله حالا بفرمایید.
چشم. وقتی شب و روز تو فکر چیزی هستی، یعنی تو فکر خدا نیستی دیگه. هرچی سر من ذهنی رو ببری نور بیشتر میشه. لطیف بشو، ناله بکن، بگو من عاجزم، منقبض نشو، طلب کن، ناامید نباش، جریده باش، با دیگران کار نداشته باش. خوشیایی که از ذهن میاد بی اثر کن. اینم یه جور سر بریدنه. ما گیر خوشیای ذهنمون هستیم، اینو ببریم دیگه خیلی راحت میشیم. هر موقع فضا باز میکنی یه چیزی یاد میگیری، این شناساییه. شناسایی هم آزادیه. لحظه به لحظه میلرزی که مبادا فضام رو ببندم، مبادا امیدم رو از دست بدم. شرح دل لحظه به لحظه. باید فکرت و ذکرت این باشه که اتصالت از زندگی قطع نشه، نه اینکه این بشه و اون بشه و این بشه. زندگی هر لحظه بر اساس قضا و کنفکان یک سری رو بالا میاره که قدرت و توانایی دید شما اجازه میده اینا رو ببینید. مطابق توانایی شما سرهای شما رو نشون میده تا بتونی ببری. یعنی یه سری رو نشون نمیده که نتونی ببری. پس باید صبر کنی و به قضا تن بدی. چاره اینه که خاموش باشی تا فضا باز بشه. همه سرهای من رو بگیر از من. جان من فقط با هضم تو پا میکوبه. هضم من ذهنی من فقط تو فکر زیاد کردنه. هضم این هاست. دانستن این که من برای تغییر اومدم هضمه. پرهیز خودش هضمه. این که بگی من بیشتر از این درد لازم ندارم هضمه. خوندن شعرهای مولانا و اعمال اون به فکر و درست کردن فکرها هضمه. صبر و تکرار ابیات هضمه. تمرکز رو خودت هضمه. هضم اینه که خیلی افراط نکنید، چون دوچار شکست های پی در پی میشین و بدنتون خراب میشه. بدن ما خیلی تاب استرس رو نداره، پژمرده میشه، هی انرژیش تلف بشه، پرونده باز میکنه و بخواد ببنده و وقتش تلف میشه. رزم تو باید کمک کنه تا من سرهام رو بندازم. من ذهنی قطع شده نمیتونه احساس ریشه داری بکنه و خودش رو با کسی مقایسه نکنه و بدون ارزشش به خاطر امتداد خدا بودنه. استاد جان دیگه واقعا تموم شده وقتم.
چقدر مونده خانم مانا؟
خیلی دیگه کم مونده.
خب به اونا هم تمام کنید. بله پیغامتون خیلی خوبه. بفرمایید.
من خوب، شما این عالی، شما این، شما با هر چیزی که ماه بشید آفتاب زندگی اونو شکست میده. قرآن ذهنی ما میگه همه چیز من درسته، دنبال شرطی شدگی و سبب سازیه. اگه فضا گشوده بشه زندگی اینها رو به هم میریزه و میفهمی اینها به درد نمیخوره و نمیخورده و ما به سکون و سکوت خداوند میرسیم. ناله و شکایت و دعا با من ذهنی به خدا نمیرسه، چون خدا از شما دل میخواد و ناله شما به خاطر هماندیدگی هاتونه. مرکز شما پر از چیزهاییه که باید از بین بره. مرض ما انکار و نفاقه. انکار اینه که مدام خدا رو انکار میکنیم، یعنی بله علف رو نمیگیم و همش فضا بندی میکنیم. نفاق هم اینه که ما در ذهن خداپرست هستیم، فکر میکنیم خداپرستیم ولی شیطان و غیر پرستیم. تموم شد استاد جان.
خیلی ممنون، خیلی خیلی خوب بود. میگم طولانی بود ولی خیلی خوب بود. یه حالا زحمت کشیدین، ممنونم. دقیق
خدا خداحافظ میکنم. چیزای شما سانم فقط یاد داشت کردم. ممنونم. خدا
خدا حافظ شما. بله برنامه 10:58 خیلی خوبه، به خاطر اینکه یک غزل بی نظیری رو مولانا گفته و همه به پا کوفتن ختم میشه. پا کوفتن یعنی تا حد توان شادی کردن، آرامش داشتن و خدمت کردن و کاری رو که انجام میدیم خرد زندگی بتونه اون رو اداره کنه، به اون بریزه، شادی زندگی و سون زندگی به اون بریزه. این پا کوفتن فقط معنی رقص و بالا پایین پریدن رو نمیده. این غزل بی نظیره، 7 بیت بیشتر هم نیست. اما حالا مولانا یه اصطلاحی هم به کار میبره که اسمش کفران هست. من ذهنی دوست داره کفران کنه. شما این برنامه رو اگر گوش ندید واقعا یک نعمتی رو کفران میکنید، یعنی زیر پا له میکنید، استفاده نمیکنید و اینم دلیل داره. من دلیلشو به شما میگم چیه و شما اون دلیل رو باید خونسا بکنید. وقتی ما من ذهنی درست میکنیم از کودکی روز به روز، البته خیلی آهسته و کم کم، این هم لطف زندگی است، کم کم درد ما را زیادتر میکنه، دردها شروع میکنن به زیاد شدن. پس از یه مدتی چه مرد چه زن از جنس درد میشه. میگم از جنس درد میشه یعنی مرکزش درد میشه، بر حسب درد میبینه، بر حسب درد فکر میکنه. مثلا رنجشش زیاد میشه، نمیدونم ترسش زیاد میشه، خشمش زیاد میشه، حسادتش زیاد میشه، افسوس خوردن به گذشته زیاد میشه، نگرانی از آینده زیاد میشه. اینا دردند، دردهای ذهنی، دردهای من ذهنی هن. خداوند یا ما به عنوان الست امتداد او نباید از آینده نگران باشیم. توجه میکنیم، نباید به گذشته افسوس بخوریم. ما باید اینقدر عقلمون مثلا برسه به عنوان زندگی که گذشته رو با اون سطح هوشیاری که داشتیم بهتر از این نمیتونستیم انجام بدیم. ولی من ذهنی میگه چطور من این اشتباه کردم، چطور ندیدم، چرا این کار کردم. هیچ علاجی نداشتی غیر از اون که با اون سطح هوشیاری، با اون سطح عقل اون کار رو اونطوری انجام بدی. حالا یا ضرر مالی به شما خورده یا ضرر دیگه ای خورده یا شما رنجیدین، پس بنابراین از جنس درد میشه، مرکز ما میشه درد. و یه چنین من ذهنی که مقدار زیادی درد حمل میکنه دنبال چند بهانه است که زندگیشو خراب کنه، که درست نکنه. وقتی مولانا این ابزار رو میده دستتون، شما ازش نمیخواین استفاده کنین، زندگیتون رو درست کنید. در طول 25 سالی که من در خدمتتون بودم، عرضم به حضورتون که بهانه های دلایلی، حالا بگیم سبب سازی دردناک، زن و شوهرها پیدا می کنند تا از همدیگه برنجند و حتی دشمن هم بشن، از همدیگه کینه داشته باشند. چطور ممکنه شما یه خانمی مثلا نسبت به شوهرش کینه داشته باشه و اون زندگی خوبی بشه و اون خانم هم سالم بمونه، مثلا سلامتی جسمی داشته باشه؟ چرا این کار میکنه؟ برای اینکه از جنس درد بوده، انتخاب کرده که نسبت به شوهرش کینه داشته باشه و روی خودش کار نکنه، جوانی خودش حفظ نکنه، با فکرهای توهمی و تکراری و مخرب بدنش، فکرش، همه چیشو خراب کنه و فکر میکنه طلبکاره. حالا فرسون شوهرش یه اشتباهی هم کرده، زندگیشو خراب کنه، برباد بده و اصلا تقصیر خودش و سهم خودشو در این کار نبینه. توجه میکنی؟ از این ها زیاد زیاد. حالا احتمالا گنج حضور به اونا کفران نکنند، زیر پا له نکنند، برنامه رو تماما گوش کنند، اون چیزی که یاد میگیرن از مولانا عمل کنند، که میگه اگر شما فقط یک درد داشته باشین به اون منظور اصلیتون که زنده شدن به بی‌نهایت خداونده نمیشید. زنی که کینه داشته باشه، مردی که کینه توز باشه به خداوند نمیتونه زنده بشه. درد نمیذاره، درد رو باید بندازید، آزاد بشین. و بنابراین برنامه رو تا آخر گوش نمیدن، 10 دقیقه گوش میکنن، فکر میکنن متوسل به دعا میشن، دعا کنید. دعا نمیتونه کار کنه، دعا رو خداوند کرده دیگه. و فرمودن بعضی موقع گفتن شاید این بیننده قبلی خانم مانا شاید داشتن، شاید خداوند میخواد شما رو کمک کنه، آزاد کنه. شاید نداره، 100% خداوند در این لحظه و هر لحظه میخواد به شما کمک کنه. شما از گیر مریض ذهنی آزاد بشین و شما خودتون تصمیم نمیگیرین که آزاد بشین، برای اینکه از جنس دردین. شما با به آینه نگاه کنید، خودتون رو ببینید، بگین درد بس دیگه، من درد نمیخوام. خواهین دید این مرکزتون قبول نمیکنه، برای اینکه از جنس درده. ولو اینکه مرکزتون قبول نمیکنه، شما مرتب این تلقین به خودتون بکنید که من دیگه بیشتر از این درد نمیخوام، من زندگیمو نمیخوام خراب کنم، من دیگه بدنمو نمیخوام خراب کنم، من دنبال بهانه نمیگردم که سبب سازی کنم که زندگیمو خراب کنم. حالا یه کسی فوت میکنه، حالا با بیا و درست کن، پدرم فوت کرده، مادرم فوت کرده، فرزندم فوت کرده، اولا که همه باید بمیرن، نمیشه که بمونن، پدر مادر شما زودتر از شما میمیرن، ثانیم فرزند شما فوت شده، این مشیت الهی بود و شده، شما باید شکر کنید. با خوندن مولانا دو سه روزه محزونم میخواییم بشیم، بعد فراموش کنید که همچه چیزی بوده هستن. توجه میکنید؟ اصلا مسئله بخشیدن هم نیست، شما باید درست زندگی کنید، نمی کنید، زحمت نمی کشید، برای اینکه درد نمیذاره، یه چیزی نمیذاره شما آزاد بشین و اون خودتون هستید که با سبب سازی خودتون با سلطه درد نمیخواین از درد خلاص بشین. درد یه چیز موذی هست که زندگی ما رو از اون تو میخوره، بدن ما رو خراب میکنه و شما میاندازین گردن دیگران. یه کسی یه کاری کرده، شما نسبتتون با خداوند حالت مجرد، حالت جریده داره، تنها داره، شما تنها به خداوند وستین. حالا یکی یه کاری کرده، به شما چه ارتباطی داره؟ شما باید سلامتی و شادی خودتون حفظ کنید. توجه میکنین؟ از جنس درد هستن مردم و چند تا چیز بهانه میکنن و زندگیشون رو خراب میکنن. میگه من حق دارم زندگی خودم رو خراب کنم. یه چی دیگه یه کاری کرده، شما باید زندگی خودتون رو خراب کنید. بله، این همه کینه‌ورزی و انتقام‌جویی در خانواده، خانواده شما رو به هم خواهد ریخت. هیچ مردی نمیتونه با یه زن انتقام‌جو و کینه‌ورز زندگی کنه. اون زن انتقام‌جو و کینه‌ورز هم خودش رو مریض میکنه، میاندازه گردن دیگران، شروع میکنه به ملامت همسرش یا کسی دیگه. شما کردید، نه شما کردید، خودتون کردید، نکنید. الان میتونی از این برنامه استفاده کنید، نکنید. هر تقصیری، هر عاملی در بیرون که سبب میشه شما خودتون رو بدبخت کنید، نکنید. اون نباید، شما باید از خرد زندگی و از خلاقیت زندگی و صنع زندگی استفاده کنید. در این لحظه وصل بشیم به خداوند، از عقل او استفاده کنید، نه یه کسی یه کاری کرده منم میرم خودمو میکشم. نه، نکنین کارو. بفرمایید.
سلام شهبازی.
سلام علیکم.
مریم هستم، خوب هستین شما؟
خانم مریم از کانادا؟
بله مریم
هستم. مریم
خانم، یه دفعه گرفت حال شدم.
بله خواهش میکنم، بفرمایید. خواهش میکنم، بفرمایید.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم. آقای شهبازی، من در خصوص غزل 2282 از برنامه 1058 که بسیار غزل باشکوهی بود و راستش این پاکوفتن و رزم و بزم همراه بودن، من با خوندن این ابیات تجربه کردم. چند تا از بیتاشو من چون 5 دقیقه بیشتر نخواستم بشه،
آفرین،
در موردش نوشتم که حالا با اجازتون میخوام این پیاممو به اشتراک بذارم با دوستان.
بفرمایید.
خواهش میکنم. با اجازه شما، با عرض سلام خدمت دوستان عزیز. ای جان و دل از عشق تو در بزم تو پا کوفته، سرها بریده بی عدد در رزم تو پا کوفته. بزمی که با رزم همراه است، جشن و پای کوبی تمام موجودات هستی در زنده و ابدی شدن انسان. بزمی که با بریدن هر سر همانیدگی وجد و شادی کوفتن، وجد و شادی سبب کوفتن پای اصلی ما می شود و انسان در این لحظه در این بزم کائنات فریاد می زند که بیشتر می خواهم، بیشتر رها شوم. سر میبرم و پای میکوبم و تمام موجودات هستی را در این پای کوبی هم همراهی میکنم. زمان پای کوبی فریاد میزنم که ای خواهنده بی حد و ای خواهشگر نفس، من اکنون میتوانم تو را ببینم، سحرت را بخوانم و میتوانم آرام به تو نگاه کنم، میتوانم در حالی که تو در حال درد کشیدن هستی به تو بخندم و آزادیم را در مجلس کائنات جشن بگیرم. بعض من اکنون صلح با جهان هستی و من دیگر در بزم تو که پر از خودخواهی و وسوسه خواستن هرچی بیشتر بهتر شرکت نمی کنم. من مشاهدگر دیگر از بانگ تو نمی ترسم. بزم تو پول بیشتر، مقام بالاتر، خانه بزرگتر، شغل پردرآمدتر و بعض من که در این لحظه می خواهم با زندگی برقصم، فقر، حیرت، شادی بی سبب، پذیرش آنچه از هستی در این لحظه می رسد و انبساط دل است. من مشاهدگر در حین پاکوفتن لرزان هم هستم که مبادا در مرکزم سری جدید بروید. معرضت عشق که خونین جگری پیدا شد، روز لرزید که صاحب نظری پیدا شد. فطرت آشفت که از خاک جهان مجبور، خودگری، خودشکنی، خودنگری پیدا شد. بزن من حالا از بزن سرم جدا شده. بزن من در خونین جگری و صاحب نظری، خودنگری، خودشکنی، خودگری به اوج پایکوبی خودش میرسد. در این بعض عزم من با عزم جهان آفرینش میخواهم که موازی باشد. من حالا فهمیدم که منظور زندگی از آفرینش من چه بوده است. در این رزم و بعض میخواهم با عزم آهنین با جهان هستی همکاری کنم، زیرا که تنها آرامش دهنده روح و جان من اوست و فضای امن آن موقع است که در رزم و بعض مو پایکوبی پا بکوبم. در رزم وسوسه‌گری که جز ترس و استراب چیزی ندارد که به ما بدهد. چون عزم میدان زمین کردی تو ای روح امین، ذرات خاک این زمین از عزم تو پاک رفته. عزم من عزم تو است و تو به من گفتی که عزم تو خاموشی، صبر، تداوم، تعهد، تسلیم است و به من نشان دادی که عزم این وسوسه‌گر نهایی، نهانی، آوردن فکرهای تکراری، ملامت، پشیمانی، حسرت گذشته را خوردن، نگران آینده بودن، ترس از فقر، ترس از دست دادن است. عزم زندگی در سکوت و کاهلی عملی است و عزم ذهن در سر و صدای فراوان و طاق و تون داشتن، تون تون فکر و عمل کردن است. ذهن میگوید اگر الان عمل نکنی، اگر الان جواب ندهی دیگر فایده ندارد. فرمان خرم شاهیت با خون دل توقیع شد، چف کرد خون بر روی خون از جزم تو پاکوفته. ای زندگی، تو فرمان شادمانی را در خون دل من امضا کردی. تو من را با شادی آفریدی و تک تک اجزای من در شادی از عدم رویدند و سپس من را همانیده کردی و فرمان دادی که باید برای رسیدن به شادی که در ابتدا به تو دادم، خودت را از زنجیر این چیزهایی که به تو شادی دروغین داده بود رها کنی. و این رهایی و رسیدن به شادی و ابتدا شاه به تو هدیه داده بود یک فرمان است که به راحتی به دست نمی آوری. همین است که جناب مولانا می گوید این فرمان در خون دل تو امضا شده است. آگاهی از فاحشگر درونی و ضمن گمان بد بردن به تفکرات و تلقینات او سبب می شود که تو درد کمتری بکشی و جزم تو با جزم و اراده زندگی یکی شود. و این گونه است که بزم و رزم زندگی درکا می شود. انسانی که پذیرفته باید خونین جگر باشد تا به بزم زندگی دعوت شود، تمام ارادش را در این راه خرج می کند و می داند که برای رسیدن به دل اصلی باید این دل آلوده را با خونین جگری پاک کند. کفایی که از ریستن خون همانیدگی ها می ریزد، آزادی من مشاهدگر را جشن می گیرند و بی پا پای کوبی می کنند. چنین ارادهی سبب بیچون رفتن من می شود. ای حزم جمله خسروان از عهد آدم تا کنون، بستانگی رو از من به جان که از حزم تو پا کوفته. هران که با زندگی همراه شده، فرق را در مرکزش گذاشته، ترس و خواسته های بی ضرورت را کنار رانده، زندگی این دوراندیشی و اعتماد را به او داده که از آتش نترسد،
چون خلیلی هیچ از آتش نترس ایمان برو من ز آتش صد گلستانت کنم نیکو شنو ای زندگی جان من را که این حوانیدگی ها به گروه گرفتند را با حزم و دوراندیشی خودت رها کن آن وقت است که جان من از ملامت و پشیمانی و حسرت می رهد و رها با حزم تو پای می کوبد همین که دید تو و عوض دید من به مرکزم بیاید حقایق بر من روشن می شود و من می فهمم که تا به حال چون با دید سرها فکر و عمل کردم و می خواستم پارکی را که به نظرم آرام و امن بود بسازم رنج بیهوده کشیدم و نه تنها به آرامش نرسیدم که از تکان خوردن این پارک جانم به لرزه می افتد مرسی آقای شعبازی از وقتی که به ام دادید
خیلی خیلی ممنون خداحافظی می کنم عالی عالی مریم خانم خداحافظ
ممنونم خداحافظ شما خداحافظ
بفرمایید
درم استاد خدا قوت
سلام خواهش میکنم
آتنا هستم از کانادا اگه اجازه بدین یه پیغام داشتم
بله بله خواهش میکنم بفرمایید
ممنون با اجازتون نام پیغام از و اعلام نیاز به خداوند این روزها بیشتر به خودم نگاه میکنم که چقدر احساس نیاز در این لحظه به زندگی میکنم زمانی که در اوج فشار غم یا خشم من ذهنیم به واسطه اتفاق این لحظه و آن چه ذهنم برداشت می کند قرار می گیرم چقدر به درگاه خداوند اعلام نیاز به او و نمی دانم می کنم آیا خودم را به واسطه این همه درد و همانیدگی در مرکزم عاجزی می بینم که نیاز به کمک داره برای رها شدن یا نه خودم را همه کار و توانا می دانم با من ذهنی آیا از دست این انقباضی که ذهنم در این لحظه به من وارد می کند به روح امین یا زندگی پناه می برم یا نه به دنبال پیشنهادهای ذهنم می روم برای رهایی از این انقباض و واکنش نشان دادن و ابراز هیجانات مخرب و توهمی در زبان و عملم و دوست دارم که به شیطان لبخند بزنم آیا درد هوشیارانه ناشی از پرهیز و فشردن سر من ذهنیم که میخواهد بلند شود میخواهد حرفی بزند از خود دفاع کند از رفتار و گفتار دیگری تقلید کند تا کم نیاورد را حاضرم تحمل کنم حاضرم نشنوم اهمیت ندهم و نبینم یا سیلی بار بودن را ترجیح میدهم چقدر ایمان به عقل خداوند و خرد او و صلاح دید او در این لحظه دارم؟ آیا حاضرم به جای عجله کردن و نشخوار فکری در ذهن که مثلا من واکنشی نشان ندارم پس چرا جوابی از زندگی نمیگیرم نکند طرف مقابلم پررو شود نکند برنامه هایم خراب شود و اوضاع به هم بریزد و غیره به جای گوش دادن به این زمزمه های ابلیسی صبر کنم آرام باشم اعتماد کنم تا فضای درونم باز شود و درسی را که باید بگیرم و صنع او همه چیز را سامان دهد چقدر هوشیارم به اینکه خداوند هر لحظه مرا امتحان می کند که به من چیزی یاد بدهد آیا من امتحانم را پاس می کنم یا نه آیا می دانم زمانی که در این لحظه در برابر زندگی ابراز عجز و نمی دانم می کنم و به فضای سکون و سکوت فاصله بین دو فکر پناه می برم حرفها و سبب سازی های ذهنم را نمی شنوم یعنی امتحانم را پاس شدم و با صبر و ادامه سکوت ذهنم جایزه قبول شدنم را که شناسایی یک درد یا همانیدگی و باز شدن یک زنجیر از پایم است را می گیرم انگار همه چیز در یک چشم به هم زدن اتفاق می افتد انگار همه چیز در یک چشم به هم زدن اتفاق می افتد اتفاق این لحظه هر فرمی از بیمرادی می تواند باشد بعد از آن برداشت ذهن و بالا آمدن هیجان‌های مخرب حس درد و انقباض لحظه مهم تصمیم گیری و انتخاب انتخاب حس نیاز به زندگی و اعتماد به خرد و آرامش او و صبر و یا ناز کردن برای خداوند با انتخاب دیدن روی ابلیس خنده و خوشبش کردن با او با سبب سازی و جدی و مهم دانستن حرفها و امرهایش بنابراین به خودم میگویم این مناباد است آن راه نیاز ترک نازش گیر و با آن ره بساز چون که حیران گشتی و گیج و فنا با زبان حال گفتی اهدنا زفت زفت است و چو لرزان می شوی می شود آن ضعف نرم و مصنوی، زن که شکل ضعف بهره منکر است، چون که عاجز آمدی لطف و برسته. ممنونم استاد.
خیلی زیبا، آفرین، عالی بود، عالی.
ممنونم.
خواهش میکنم. من قدری توضیح میدم با ابیات مولانا. چون که غم بینی تو استغفار کن، غم به امر خالق آمد کار کن. شما وقتی غم میبینید فورا معذرت بخواین، استغفار کنید از خداوند، بدونید که این غم به امر اومده. به لفظ امر، کلمه امر توجه کنید. غم به امر خالق آمد کار کن، یعنی تو داری یه کار غلطی میکنی. یه جسم در مرکزت هست و به حرف او گوش نمیدی. مرده باید بود پیش حکم حق، تا نه آید زخم از رب الفلق. فرمودن که هر لحظه خداوند میخواد صبح باز کنه، یعنی ما رو از خواب بیدار کنه و صبح روشنایی روز بشه، یعنی شما به حضور او زنده شید، زنده بشید. پس بنابراین شما پیش حکم حق مرده نیستید، تسلیم نمیشید. مرده باید بود پیش حکم حق. شما حکم حق رو متوجه نیستید چیه در این لحظه. فضاگشایی در اطراف اتفاق این لحظه، گفت اتفاق این لحظه برای امتحان شما میاد. مرده باید بود پیش حکم حق، تا نیاید زخم ضربه از رب الفلق، یعنی باز کننده صبح. توجه میکنین؟ و موقع ما چی کار میکنیم؟ بله، این سگان چرند زمر انستو، از صفح و کنام بر بدر تو. یعنی سگای من ذهنی، همینطور که سگا در روستا شباب بدر او میکنند، میگه این منهای ذهنی کرند از فرمان انستو. این سگان کرند زمر انستو. انستو یعنی خاموش باشید، یعنی ذهن خاموش کنید، حرف نزنید. ما خاموش نمی کنیم، فکرهای دردناک می کنیم هر لحظه، فکر بعد از فکر. این سگان کرند زمر انستو، امر فرمان انستو، این فرمان خداوند انستو، خاموش باشید. از صفه، از حماقت، او کنن و کنن بر بدر تو. یعنی خداوند مثل ماه شب 14 می درخشه، ما پایین مثل سگ داریم او میکنیم. این او همین سر صدای من ذهنی، فکر بعد از فکر بر حسب من ذهنی و همانیدگی ها که زندگی ما رو خراب میکنه. بعد ما نمیگیم که این بدره، بذار ببینیم نورش چیه، حرفش چیه. توجه کنید. بله، بفرمایید. بله، سلام، بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، خسته نباشید.
خیلی ممنون، خواهش میکنم، بفرمایید.
من عاطفه هستم، از سوئد تماس میگیرم. میخواستم یه اتفاقی که برام افتاده رو براتون توضیح بدم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
حدود یه ماست که هستش که متوجه شدم با خرگوشم نانا همانیده هستم. شاید از دید ذهن این موضوع خیلی پیش پا افتاده، حتی خنده‌دار باشه. آدم بگه مگه یه خرگوش چقدر اهمیت داره؟ اما فهمیدم اصلا مسئله خرگوش نیست. مسئله هم نقش مادری بود که ذهن برای خود ساخته بود و من حالا در مرکز زندگیم گذاشته بودم. دیدم چقدر احساس امنیت، نگرانی، ترس از دست دادن و حتی هویت من به نانا گره خورده. همانیدگی رو شناستم، اما راستش رو بخواهید کاهلی کردم. با خودم گفتم حالا کم کم درستش میکنم، وقت بسیاره. بعد اینجا بود که فهمیدم تو به مال گوش بربد که از این کاهل است. تو این مرزهنی من کاهلی کرد. دیدم واقعا داشتم از زندگی زمان میخریدم، در حالی که با تون دست و چراغم افتری زندگی به اندازه کافی به من فرصت داده بود، اما من هنوز جدی نشده بودم. بعد بازم شروع کردم به انداختن همانیدگی. حتی چند روز با خودم تصور میکردم که خب یک روز من صبح بلند میشم و میبینم که نانا مرده و دیگه زنده نیست، ولی با ذهن. بعد زندگی گوشمالیش رو نشونم داد. نادرم دچار خونریزی خیلی شدید رحمی شد. احتیاج به عمل اورژانسی پیدا کرد. همه لحظه فقط این بیت رو زمزمه می کردم. چون جفا آری فرستاد گوشمال. با خودم گفتم آتفه گوشمالی زندگی رسید. هیچ کلینیکی حاضر به انجام عملش نبود و مجبور شدیم رو به بیمارستان تخصصی ببریم. هزینه اولم بسیار سنگین بود. بعد اونجا فهمیدم که ای رفیقان راه ها رو بست یار، آهوی لنگی مو شیر و شکار، جز که تسلیم و رضا کو چاره ای، در کف شیر نری خون خاره ای. و دیگه واقعا هیچ کاری از ذهن بر نمی اومد. به شکل باورنا کردنی هزینه عمل تقریبا به یک سوم کاهش پیدا کرد و جراحی هم بسیار با موفقیت انجام شد. اونجا فهمیدم که حتی گوشمالی زندگی هم از روی مهره. این اتفاق رو برای خودم یه بیدار باش دیدم، سیلی آرام اما محکم تا از خواب زن بیدار شم. این درد چیزی رو در من بیدار کرد که شاید با صدها ساعت فکر کردن بیدار نمی شد. یک زمان کار است، بگذار و بتاز، کار کوته را مکن بر خود دراز. زندگی شوخی ندارد، نمی شود تمانیدگی را شناخت، اما با آن مدارا کرد و گفت بعدا رهایش می کنم. هر وقت که تأخیر می کنم در واقع دارم از زندگی زمان می خرم، در حالی که زندگی هر لحظه مرا به این لحظه دعوت می کند. بده یک جام ای پیر خرابات، مگو فردا که تأخیر آفات. این اتفاق به من یاد داد که مسئله نانا نبود، مسئله این بود که چه چیزی غیر از زندگی در مرکز من نشسته. امیدوارم دیگه با کاهلی فرصت های بیداری را دست ندم و هر همانیدگی را همان لحظه که شناختم با تسلیم و فضاگشایی رها کنم، نه اینکه به فردا مکلش کنم. تموم شد.
آفرین آفرین، ممنونم.
من خیلی حول شدم.
عالی بود، عالی بود.
اصلا فکر نمی‌کردم تماس بگیره.
خواهش می‌کنم.
بعدم خواستم از آقای قویدلم خیلی تشکر کنم که ما رو به منبع نور که شما هستید متصل کردن. خیلی خیلی ازتون ممنونم.
ممنون از شما و از آقای قویدل. ممنونم. خداحافظی می‌کنم باهاتون.
آقای شهبازی بله. اگه میشه همسرم باهاتون.
بله بله حتما. بله بله. بفرمایید. خواهش می‌کنم.
سلامان شهبازی، براتون داشتم. خوب هستی؟
خواهش میکنم. ممنون، اختیار دارین. بفرمید.
من سالار هستم، 35 سالمه، از سوئد، همسر عاطفه. الان تقریبا ما یک سال و نیمه توی این آموزه هستیم و یک سالش با آقای قوی دل بود. انقدر آقای قوی دل به ما گفتن آقا برید اونجا منبع نور ارتعاشات آقای شهبازی رو نگاه کنید، که بالاخره این گوشی کر من قبول کرد و اومدم تو این منبع نور. واقعا ازتون ممنونم، واقعا متشکرم. آقای شهبازی
خواهش میکنم، لطف دارین.
آقای شهبازی من یه چیزی استفاده میکردم به عنوان اسمی، فکر کنم تو آمریکا هم باشه، یه نیکوتینایی هستن که میذارن زیر لثه.
بله بله
بله، از اینا استفاده میکردم، یعنی قلیون بود. بعد اومد روی این، بعد واقعا انقدر این منو عذیت میکرد، یعنی در روز باورتون نمیشه انقدر این دودش رفته بود بالا، دستان دیگه میلرزید. واقعا جایی تموم میشد، نصف شب میردم و پومبنزین میخریدم.
عجب.
بعد بله یه روز که پشت فرموندن داشتم و اینجام، آقای حسین از زنجان تماس گرفته بود. بعد گفتش آقای شهبازی من دیگه مشروبی که پیدا کردم و انداختم بیرون دیگه نخوردم. باورتون نمیشه آقای شهبازی، این اومد تو قلب من یه راست.
آفره.
اصلا انگار اومد به من هفت ست نگاه کن، اینم آقای حسین هم انداخته، تو هم سالا بذار کنار. بعد همونجا یه بسته نو داشتم، همونجا انداختم توی ستاشخال، این سطرشخول انداختم. میخوام اینو بگم که با امنه زنگ بزنن، اصلا نگران نباشن، چون کوچکترین پیام تو یه جا به یکی تاثیر میذاره. و از اینجا از آقای حسین تشکر میکنم.
آفرین 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 بر شما، آفرین بر حسین آقا.
من وقت بقیه رو نمیگیرم، میدونم خیلی پشت خط منتظرن و بازم دست و پای شما رو میبوسم.
خواهش میکنم آقای سالار، لطف دارین، خداحافظی میکنم
باهاتون. خدا نگهدارتون، فرتون بشم، خدا.
چقدر خوبه که در همون سن 30-35 شخص متوجه این آموزش ها بشه و نذاره که من ذهنی با فکرهای مخربش بقیه زندگیشو خراب بکنید. توجه کنید هر موقع دیدین توجهتون یه چیزی داره میبلعه، حالا میخواد یه آدم باشه، یه ساختمان باشه، یک ماده باشه، هشدار رو بگیرید، نذارین توجهتون رو ببله. به هر چه توجه بدین مهم نیست اون چی باشه، پس از یه مدتی مهمترین چیز میشه. اصلا یه ساختمان در نظر بگیرید، شما هر روز بیاییم بهش نگاه کنید، مال شما هم نیست ها. پس از یه مدتی متوجه میشین که چقدر این ساختمان رو دوست دارین، چقدر مهمه. و یا مثلا یه پولش داشته باشین برین اونجا رو بخرین، فکر میکنین که اینا نخرین دیگه قیامت میشه و بدبخت میشین و یکی دیگه داشته باشه، شما نداشته باشین چی میشه. اینا همه بازی های ذهنه، همچون چیزی نیست. این توجهتون رو نذارین یه چیزی بدزده، دزدید شما همانیده شدین باش و به نظرتون خواهد اومد چه چیز مهمیه این، اصلا بدون این نمیشه زندگی کرد. شما فکر کنید قبل از اون چجوری زندگی میکردیم، بس دیگران که اینو ندارن دیگه بدبخت شدن و ذلیل شدن و از بین دارن میرن. فقط این چیزو اگه یکی داشته باشه خوشبخته، اگه این نباشه هم من بدبختم هم دیگران. نه، همچه چیزی نیست. این اهمیت رو شما دارین بهش تزریق میکنین، درست میزین یه چیزی رو با آمپول تزریق میکنین، یعنی به یه چیزی شما اهمیت تزریق میکنین بعد میپرستید و بدون اون نمیتونید زندگی کنین، اصلا اهمیت نداره اون. شما میخواین استدلال کنیم این چه فایده ای داره برای من، من چه جوری زندگی منو تغییر میده، چرا زندگی منو بهتر میکنه. این سوالات میتونه شما رو بیدار کنه. بفرمایید.
علی سلام علیکم.
سلام، خواهش میکنم بفرمایید.
عاشقان در سیل تند افتادند، بر قضای عشق دل بنهادند. عاشقان در سیل تند عشق گرفتار شدند و دل به قضای الهی سپردند. سلام و عرض ادب جناب شهبازی عزیز، خدا قوت. یوسف هستم از تخت جمشید.
بله آقای یوسف، حالتون خوبه؟
شکر خدا، من خوب هستم.
بفرمایید.
خدا قوت به شما.
اختیار داری، خواهش میکنم. ممنونم.
با اجازتون. تمام باشنده ها از جمله جماد، نبات، حیوان و تمامی کهکشان ها در اختیار و اراده خداوند داره میشوند، جز بشر که سرکشی و اصرار به من میدانم را رها نمی کنیم و هر لحظه در خسران و زیانکاری هستیم. سختر افشردم در شر قدم، کلتی خسرم ز قهرت دم بدم. جناب شهبازی عزیز، شما با تمثیل‌های زیادی از مولانا به ما آموختید که توقف هلاکت است، چون راه رفتنیست توقف هلاکت است، ماندن منجمد شدن است. در حرکت باش از آنک آب روان نفسرد، که از حرکت یافتش سر سراندازی. و ترسیدن از درد و هوشیارانه و از میان نردبان گریختن هلاکت است. اگر قصد بام آسمان را داریم، نباید از دست قضای خداوند بگریزیم و جا بزنیم. قصد بام آسمان نیداشتی، از میان نردبان بگریختی. ما سطوری هستیم که گاهی باید در امور دنیا و چیزها و فرج و گلو و شکم و نشیمنگاه و زیر شکم باشیم، یعنی در آخور دنیا و تن باشیم. گاهی هم در مسیر، یعنی یک پا در گل و یک پا در دل و عدم و دریا باشیم، ولی همیشه در آخور من بیم و قوت اصلی که نور خداست را رها کرده ایم و رو به قوت مرض آورده ایم. چون کسی کو از مرض گل داشت دوست، گرچه پندارد که آن خود قوت اوست. قوت اصلی را فراموش کرده است، روی در قوت مرض آورده است. چرا که عادتمند به خوردن و خوابیدن و لذت شده ایم و حقیقت در نزد ما فرج و گلوست، و تا زمانی که حقیقت پیش ما فرج و گلوست و در دام و شهوت شکم و زیر شکمیم، نگاه حقیقت بین در ما کور است و زندگی به ما دسترسی ندارد. همیشه دوست داریم در یک امنیت نظم پارکی و قوت حیوانی بمانیم و ترس از ناشناخته داریم و پایمان را هیچ وقت حاضر نیستیم از دایره امنیتمان فراتر بگذاریم و اهل سلوک و شناخت نیستیم. در صورتی که مولانا به ما میگوید ما باید همچون سطوری باشیم که در حکم امیر، گاهی در آخور و خور و خواب و لذتها، ولی گاهی هم در مسیر باشیم. ولی مرضی که گریبان من را گرفته، اسیر عادتمند به خوردن و خوابیدن و راندن و ارضا کردن خواسته ها و شهوت چیزها در مرکز من لانه کرده است و هرچه بیشتر خواسته های نفس را ارضا می کنیم، این آتش شعله برتر می شود و ما در جهنم خود ساخته خود می سوزیم. و به قول شاعر معاصر، خودکرده ها چه آسان نسبت به داور کردیم. و مقصود اصلی که سیر و سلوک در مسیر بودن و گام در صحرای عدم را به کلی فراموش کردیم. گام در صحرای دل باید نهاد، زان که در صحرای گل نبود گشاد. و بی سر جنبیدن و بی سر زندگی کردن برای من عادت شده است. هر که اون بی سر به جنبت دم بود، جنبشش چون جنبش کجدم بود. در مسیر دل بودن مساوی است با رو به زندگی و عدم و بی فرمی داشتن و به فرق و فرم هم گوشه چشمی داشتن. پس با دردهایی که بر اثر بی خدایی هر لحظه تجربه می کنیم، زندگی به ما می خواهد بفهماند که رو به سمت عدم و فطرت و برگشت به مرکز خالی خیش اصل می باشد که به فراموشی سپرده شده است و لذت ها و خواسته ها و شکم و زیر شکم فرع است. و تا رو به زندگی و عدم و مرکز و دل را خالی نکنیم، روی خوش را تجربه نخواهیم کرد. در جهان گر لقمه و گر شربت است، لذت او فرع محو لذت است. گرچ از لذات بی تأثیر شد، لذتی بود و لذت گیر شد. مولانا به ما آموخت که منتهای اختیاری که خداوند به ما داده مرتبه نهایی اختیاران است، که اراده و اختیار انسان کاملا در اراده و اختیار خداوند محو و فانی گردد. یعنی در برابر خداوند از خود اختیاری نداشته باشیم. منتهای اختیاران است خط که اختیارش گردد اینجا مفتقد. مفتقد یعنی گم کرده شده. چون که کلیات پیش او چگوست، سخره و سجده کنه چوگان اوست. وقتی کل هستی در برابر خداوند مثل یک توپ است، پس باید در برابر قدرت و اراده زندگی تسلیم بود. تو که یک جزوی دل از این صد هزار، چون نباشی پیش حکمش بیقرار. ای دل تو که ذره ناچیز از میان صد هزار هستی، چرا در برابر حکم او بیقرار و ناآرام نباشی؟ یعنی مقاومت و قضاوت و ستیزه را در این لحظه باید پایین بیاوریم و فقط ناظر و شاهد باشیم. در مکتب مولانا با راهبری شما جناب شهبازی عزیز به ما آموختید که ما از فکرهایی نهی شده ایم و خط قرمز ما است. از تنبلی و کاهلی نهی شده ایم. از اعتراف به وضعیت اتفاق این لحظه نهی شده ایم. از کجی و ناراستی نهی شده ایم. از دل دادن به غیر خدا نهی شده ایم. از عشق به چیزها نهی شده ایم. از تمرکز روی دیگران نهی شده ایم. از متکی به عقل من ذهنی خیش بودن نهی شده ایم. از فضولی در کار زندگی نهی شده ایم. از فکر مقایسه نهی شده ایم. از فکر حسادت نهی شده ایم. و از فکر پریدن از وضعیتی به وضعیت دیگر نهی شده ایم. از فکر رفتن به گذشته و آینده نهی شده ایم. و از فکر نگرانی نهی شده ایم. و از فکرهایی که سرعت فکر ما را زیاد می کند و تعجیل و شتاب و پریدن از فکری به فکر دیگر و تون تون فکر کردن و چرخش با شتاب زیاد فکرها مثل خرخراس نهی شده ایم. و از هر فکری که تعلل، صبر، و آرامش و توکل و فضاگشایی را از ما می دزدد نهی و قدغن شده ایم. جناب شهبازی عزیز، من یک مقدار از پیغامم مونده ولی فکر کنم وقتم تموم شد.
چقدر مونده آقای یوسف؟
یه فکر کنم یه تقریبا یه 3 دقیقه دیت میزنم بمونه.
بله بله بخونید. این چیزا را گفتین که نهی شده ایم، واقعا چقدر خوبه. دو بیت هم بخونید که اون بیت رو نمیدونم یادتون هست، میگه امر غزو غزتن ابصارکم، هم شنیدی راست ننهادید دوم دوسم ببخشید. یعنی این بله بخونید شما اگه یادتون هست. امر غزو غزتن ابصارکم، هم شنیدی راست ننهادی توسم. یعنی این امر است، این فرمان ایزدی است که چشماتون رو از نارواها باز دارید. این چیزهایی که خوندین همه نارواها بودند، داشتین لیست کرده بودین. امر این فرمان، واقعا فرمان ایزدی است که چشمتون رو از نارواها ببندید. میگه اینو شنیدی این فرمانو ولی پاتو درست نگذاشتی. منتها کلمه سم به کار میبره، سم مال حیوانات. میگه که خودتو تبدیل به حیوان کردی و این امر و فرمان از خداوند نگرفتی. گفت چشمتونو از هر چیزی که ذهن نشون میده ببند و اینا نارواست. و همچنین اون بیتو که میگه شما حق ندارین غیر از من رو در این لحظه نگاه کنید، بلدین دیگه نه، حیث ما کنتم بخونید.
متاسفانه حضور ندارم جناب شهبازی.
بله، حیث ما کنتم فولو وجهکم نحوه هاذا الذی لم ینهکم. و خلاصه این است شما فقط حق دارین که منو به
رو به من بکنید. بله،
در هر وضعیتی که هستیم باید رو به من بکنید با فضا گشایی و حق نداریم به چیز دیگه نگاه کنید. یعنی خداوند میگه شما حق ندارین به چیز دیگه نگاه کنید. و این چیزها همه ذهن مردم به چیزهای دیگه نگاه میکنن، اصلا به اون نگاه نمیکنند. میگه شما در هر وضعیت مشکلی هم که باشیم باید به من نگاه کنید، یعنی اطراف اون وضعیت فضاگشایی کنید، برای اینکه هیچ راه دیگه ای غیر از فضاگشایی و آوردن عدم به مرکز وسیله دیگه ای برای دیدن او نیست. بله ببخشید، خواستم بگم که این دوتا فرمان، فرمان ایزدی که میگه فقط باید منو ببینین در هر وضعیتی، و همچنین میگه که من فرمان دادم چشماتونو از نارواها ببندید و شما شنیدید و اطاعت نکردید. بله،
تشکر از توضیحات جناب عالی. جناب شهبازی عزیز، ادامه پیغام هم در تایید صحبتهای شما برنامه 663 به زیبایی این را توضیح دادیم که من به استناد از برنامه 663 ادامه پیغام هم خدمت شما
بخونید. بله بله،
برای تکمیل این پیغام شما در برنامه 663 به زیبایی از دفتر ششم بخش 27 داستان قصه عهد گفتن بلال در حجاز از محبت مصطفی در این برنامه به ما به زیبایی آموختید که تمام اجزای عالم از اختران افلاک تا عناصر طبیعت در چرخشی دائمی و تسلیمی اجبار به امر الهی هستند. این حرکت کائنات آینه ای است که نشان می دهد مقاومت در برابر تقدیر بیهوده است. به انسان باید همچون بخشی از این کل هماهنگ به جای فضولی و انقباض و آتش دل شدن باید در مسیر اراده هستی و خداوند قرار بگیرد تا از تلاطم به اختشاشات ذهن رها شود. در غیر این صورت با قضا پنجه زدن سختگیری قضا را بیشتر کردن است. با قضا پنجه مزن ای تند و تیز تا نگیرد هم قضا با تو ستیز. در این قسمت که مولانا از داستان بلال خارج می شود و از تجربه خودش چنین می گوید: چون که کلیات پیش او چگوست، سخره و سجده کن چوگان اوست. وقتی که کل هستی در برابر خداوند مثل یک توپ است، پس باید در برابر قدرت خداوند تسلیم محض بود. تو که یک جزوی دل از این صد هزار، چون نباشی پیش حکمش بیقرار. ای دل تو که ذره‌ای ناچیز از میان صد هزار هستی، چرا در برابر حکم او بیقرار و ناآرام نباشی؟ چون ستوری باش در حکم امیر، گه در آخر حبس گاهی در مسیر. مانند اسبی که گوش به فرمان سوارکار است، گاهی در حبس استبل و گاهی در حال حرکت و سفر و مسیر آگاهی و شناخت باش. چون که بر میخت ببندد بسته باش، چون که بکشاید برو برجسته باش. به میخ بستن مساویست با بیمرادی و ماندن با بیمرادی و عدم اعتراض و برجسته بودن مساویست با
بله قد شد. خیلی خوب، و این بیتو خوندن با قضا پنجه مزن، ای پر ستیز تا نگیرد هم قضا با تو ستیز. قضا قضاوت خداوند، و اون میگه بشو و میشود. تو با تسلیم و با فضاگوشایی در مقابل قضا مقاومت نکن، کشتی نگیر. با قضا پنجه مزن، ای تند و تیز. تند و تیز یعنی من ذهنی، هم تنده هم تیزه، مقاومت میکنه. تا نگیرد هم قضا با تو ستیز. این شبیه اون بیتی که قبلا هم خوندم، مرده باید بود پیش حکم حق، تا نیاید زخم از رب الفلق. بله.
گنج حضور.
بله، برنامه تلفنی قبل به نسبه موفق بودیم در آوردن بیشتر بینندگان روی خط. امیدوارم امروز هم باشیم. بفرمایید.
سلام آقای سرفازی، بهار هستم از کالیفرنیا.
بله خانم بهار، سلام، خوبین؟
ممنونم، خیلی عالی.
بله بفرمایید.
آقای سرفازی، تماس گرفتم یه بخش چهارم از ابیات آرامش بخش رو بخونم براتون.
بفرمایید. بله خواهش می‌کنم.
این قسمت از زبان انسانی هست که به خدا زنده شده و امتداد خدا بودن خودش رو دریافت. باز آمدم، باز آمدم، از پیش آن یار آمدم. در من نگر، در من نگر، بهر تو غمخوار آمدم. شاد آمدم، شاد آمدم، از جمله آزاد آمدم. چندین هزاران سال شد تا من به گفتار آمدم. آنجا روم، آنجا روم، بالا بودم، بالا روم. بازم رهان، بازم رهان، کینجا به زندارم، به زنهار آمدم. من نور پاکم ای پسر، نمشت خاکم مختصر. آخر صدف من نیستم، من در شهوار آمدم. باز آمدم چون عید نو، تا قفل زندان بشکنم. وین چرخ مردم خوار را، چنگال و دندان بشکنم. از شاه بیاغاز من، پران شدم چون باز من. تا جغد توتی خوار را، در دیر ویران بشکنم. امروز همچون آصفم، شمشیر و فرمان در کفم. تا گردن گردن کشان، در پیش سلطان بشکنم. ای عاشقان، ای عاشقان، من خاک را گوهر کنم. و ای مطربان، ای مطربان، دف شما پرزر کنم. ای تشنگان، ای تشنگان، امروز سقایی کنم. وین خاکدان خشک را، جنت کنم، کوثر کنم. من قصه را شادی کنم، گمراه را هادی کنم. من گود را یوسف کنم، من زهر را شکر کنم. ای عاشقان، ای عاشقان، پیمانه را گم کردم. زان می که در پیمانه ها اندر نگنجد خوردم. مستم ولی از روی او، غرقم ولی در جوی او. از قند و از گلزار او، چون گل شکر پروردم. در جام می آویختم، اندیشه را خون ریختم. با یار خود آمیختم، زیرا درون پرده ام. آویختم اندیشه را، کاندیشه هوشیاری کند. زندیشه بیزاری کنم، زندیشه ها پژمرده ام. این بار من یک بارگی در عاشقی پیچیده ام. این بار من یک بارگی از عافیت بپریدم. من از برای مصلحت در حبس دنیا ماندم. حبس از کجا؟ من از کجا؟ مال کرا دزدیدم؟ در دیده من اندر و از چشم من بنگر مرا، زیرا برون از دیده ها منزلگهی بگذیدم. در زخم اوزاری مکن، دعوی بیماری مکن، صد جان شیرین دادم تا این بلا بخریدم. با ستم و جفا خوشم گرچه درون آتشم، چون که تو سایه افکنی بر سرم ای همای من. من پاک باز عشقم، تخم غرض نکارم، پشت و پناه فقرم، پشت طمع نخارم. نی بند خلق باشم، نی از کسی تراشم، موقع گشاد پایم برگ قفس ندارم. من ابر آب دارم، چرخه گوهر نثارم، بر تشنگان خاکی آب حیات بارم. شاخ درخت گردان، اصل درخت ساکن، گرچه که بیقرارم، در روح برقرارم. من بلعجب جهانم، من مشتگل نهانم، در هر شبی چو روزم، در هر خزان بهارم. آن لحظه با خدایم که از محف بی خدایم، ششتانگ آنگه هم که بیرون ز پنج و چارم. آه چه بی رنگ و بی نشان که منم، کی ببینم مرا چنان که منم. کی شود این روان من ساکن، این چنین ساکن روان که منم. بحر من غرقه گشت در خیش، ببخشید، بحر من غرقه گشت هم در خیش. بلعجب بحر بیکران که منم، چه عجب ار خوش خبرم، چون که تو کردی خبرم. چه عجب از ار خوش نظرم، چون که تویی در نظرم. بر همگان گرز فلک زهر ببارد همه شب، من شکرم در شکرم در شکرم در شکرم. هر کسکی را کسکی، هر جگری را هوسی، لی کجا تا به کجا، من ز هوایی دگرم. من طلبم در طلبم، تو طربم در طربی، آن طربت در طلبم پا زد و برگشت سرم. باز تو هم، باز تو هم، چون شنوم طبل تو را، ای شه و شاهنشه من، باز شود فال و پرم. گر بدهی بدهی می بچشم، ور ندهی نیز خوشم. سر بنهم پا بکشم، بی سر و پا می نگرم. مطرب عشق ابدم، زخمه عشرت بزنم، ریش طرب شانه کنم، سبلت غم را بکنم. توتی قند و شکرم، غیر شکر می نخورم. هرچه به عالم ترشی، دورم و بیزارم از او. مرا عهدیست با شادی که شادی آن من باشد، مرا قولیست با جانان که جانان جان من باشد. به خط خیشتن فرمان به دستم داد آن سلطان، که تا تخت است و تا بخت است او سلطان من باشد. اگر هوشیار اگر مستم، نگیرد غیر او دستم. اگر من دست خود خستم، همو درمان من باشد. بدرم زهره زهره، خراشم ماه را چهره، برم از آسمان مهره، چو او کیوان من باشد. چراغ چرخ گردونم، چو اجریخار خورشیدم، امیر گوی و چوگانم، چو دل میدان من باشد. یکی جانیست در عالم که ننگش آید از صورت، بپوشد صورت انسان، ولی انسان من باشد. به صورت بشرم هانوهان غلط نکنی، که روح سخت لطیف است و عشق سخت غیور. کار مرا چو او کند، کار دیگر چرا کنم. چون که چشیدم از لبش، یاد شکر چرا کنم. چون که کمر به دستم، بحر چنان قمر رخی، از پی هر ستاره گو ترک قمر چرا کنم. عاشقم از عاشقان نگریختم، و از مسافه پهلوان نگریختم. چون که من دارو بودم هر درد را، از صدا این آن نگریختم. بحر قندم از ترش باکی نیست، سودمندم از زیان نگریختم. مرا حق از می عشق آفریده است، همان عشقم اگر مرگم بساید. منم مستی و اصل من نی عشق، بگو از من به جز مستی چه آید. قدحی رسان به جانم که برد به آسمانم، مدهم به دست فکرت که کشد به سوی پست او. نقم و نقم پرستم، سقم زمان رستم، که حریف او شدستم که در ستم ببست او. چو در آمدان سمنبر، در خانه بسته بهتر، که قریب کرد حیله زنیان ما بجست او. گرچه در این شور و شرم، غرقه بحر شکرم، گرچه اسیر سفرم، تازه به بوی وطنم. تا که رگی در تن من جنبد، من سوی وطن باشم پران و دوان. ای شه شیرین زغنم، وقت شده ای شاه شهان، سرور خوبان جهان، که به کرم شهر کنی آن که نگوید دهنم. ممنونم.
خیلی زیبا، خیلی لطیف، آفرین. خداحافظی میکنم باهاتون.
ممنونم، خدا نگهدار.
بفرمایید.
سلام شهبازید.
بله سلام، خواهش میکنم، بفرمایید.
علی از زنبار.
خواهش میکنم علی آقا، خواهش میکنم، بفرمایید. بله،
پیغامی هست که با اجازتون به اشتراک بذارم.
بله بله، بفرمایید.
عنوانش هست عشق یا همهویت شدگی. همه ما در یک رابطه خویشاوندی نقشی را ایفا میکنیم. ممکن است نقش همسر باشد، یا نقش پدر و مادر، یا فرزند، یا خواهر و برادر، و یا هر نقشی که دو نفر در آن رابطه هستند. می خواهیم بر اساس آموزه های مولانا و گنج حضور ببینیم آیا عشق در این رابطه حکم فرماست، یا تصویر ذهنی عشق به جای عشق نشسته است. تشخیص این که ما واقعا عاشق هستیم و یا اینکه تصویر ذهنی طرف در مرکز ماست، از جهاتی حائز اهمیت است. اول اینکه پایداری رابطه بستگی به این تشخیص دارد. دوم اینکه وقت و انرژی ما در رابطه‌ای که بر اساس هم‌هویت شدگی باشد هدر می‌رود و در نهایت ما را افسرده و ناامید می‌کند. از همه مهمتر این که ما که می توانیم به وسیله این عشق مجازی به عشق حقیقی برسیم، اگر با تصویر ذهنی طرف هم هویت باشیم، به این مهم دست نخواهیم یافت. عاشقی گر زین سر و گر زان سر است، عاقبت ما را بدان سر رهبر است. دفتر اول، بیت 111. برای تشخیص اینکه عاشق هستیم یا تصور عاشقی داریم، معیارهایی را می توانیم در نظر بگیریم که به ما در این تشخیص کمک کند. اگر در رابطه از طرف مقابل توقع و انتظار داریم، باید بدانیم که هم‌هویت هستیم. توقع و انتظار داشتن طیف وسیع و گسترده‌ای دارد. مثلا توقع خوشبختی، محبت، دلسوزی، شادی یا توقعات مالی. گفت پیغمبر که جنت از اله، گر همی خواهی زکر چیزی مخواه. دفتر ششم، بیت 333. هر توقعی اگر برآورده نشود، رنجش در ما ایجاد می شود. اگر از طرف مقابل می رنجیم، نشانه آن است که ما هم هویت هستیم. زخم کاید بر منی آید همه، تا تو می رنجی منی داری هنوز. عطار، دیوان غزلیات، غزل 413. اگر طرف مقابل را کنترل می کنیم و می خواهیم رفتارهای انجام دهد که مطابق میل ما باشد، باید بدانیم که هم هویت هستیم. اگر به طرف دروغ میگوییم و در رابطه صداقت وجود ندارد، نشانه این است که ما عاشق نیستیم. اگر حال ما با رفتارهای طرف مقابل بالا و پایین میرود، یعنی ما هم‌هویت هستیم. اگر قانون جبران را در رابطه رعایت نمیکنیم، یعنی ما عاشق واقعی نیستیم. خیره میا، خیره مرو جانب بازار جهان، زان که در این به اشرا این ندهی آن نبری. دیوان شمس غزل 24-55. اگر به طرف مقابل سوء زن داریم و اعتماد نداریم، یعنی ما عاشق نیستیم. از گمان باشد همیشه زشتکار، نامه خود خواندن در حق یار. دفتر پنجم بیت 1981. اگر به طرف حسودی میکنیم و از موفقیت هایش قلبا خوشحال نمیشویم، یعنی ما عاشق نیستیم. رئیس و رامین خسرو و شیرین بخوان که چه کردن از حسد آن ابلهان. دفتر پنجم بیت 1204. اگر در نبود طرف احساس غم و نگرانی به ما دست می‌دهد، نشانه همهویت شدگی ماست. اگر از تنهایی نمی‌توانیم لذت ببریم و خوشحالی ما بسته به حضور فیزیکی طرف در کنار ماست، یعنی ما همهویت شده هستیم. چون به آخر فرد خواهد ماندن، خو نباید کرد با هر مرد و زن. دفتر ششم بیت 443. اگر می ترسیم که طرف را از دست بدهیم و دائما این ترس بر ما غالب است، یعنی با طرف هم هویت هستیم. ترس و لرزه باشد از غیر یقین، هیچ کس از خود نترسد ای هزین. دفتر ششم بیت 22-17. اگر طرف مقابل را کوچک می بینیم و به همین دلیل او را مورد انتقاد و سرزنش قرار می دهیم، نشانه این است که عاشق نیستیم. من نور پاکم ای پسر، نه مشت خاکم مختصر. آخر صدف من نیستم، من در شهوار آمدم. دیوان شمس غزل 1390. حال اگر این نشانه ها و یا نشانه های دیگری از همهویت شدگی با طرف در خود یا حتی در طرف مقابل دیدیم، چاره کار این است که تصویر ذهنی آن شخص را از مرکزمان برداریم. نباید به فکر این بیفتیم که بهتر است طرف اصلا در زندگی ما نباشد تا ما این همه چالش نداشته باشیم، بلکه شرط این جهاد و رزم در راه برداشتن همانیدگی ها همین کسی است که ما او را به عنوان مانع و دشمن میبینیم. بر مکن پر را و دل برکن از او، زان که شرط این جهاد آمد عدو. دفتر پنجم بیت 574. بر مکن آن پر که نفسی رد رفو، روی مخراش از عزا ای خوب رو. دفتر پنجم بیت 553. خیلی ممنون آقا.
خیلی زیبا، خیلی مفید علی آقا. خداحافظی میکنم با تون.
سلامت باشیم. خداحافظ. خداحافظ.
من پیشنهاد میکنم همه مون یه انشا بنویسیم راجع به معنای وسیع توقع، که نه تنها سبب رنجش میشه و رنجش های پی در پی سبب چینه میشه و زندگی ما رو خراب میکنه، بلکه ما رو از پیشرفت باز میداره. شما هر چی که از دیگران توقع دارین بگین خودم برای خودم انجام میدم. در طول 25 سال گذشته که من در خدمتتون بودم، مرتب این عبارت از من خواسته میشه: لطفا منو راهنمایی کنید. شما فرض کنید یک نفر زندگیشو تلف کرده، حالا چه میخواد مرد باشه چه زن، و شده 35 سالش. در 35 سالگی میخواد این سوال بکنه که وضع مالی من خراب، روی پای خودم نمیتونم بیستم. و بعضی موقع شما با آقایون مواجه میشین که نه تنها هیچ یاد نگرفتن و وقتشون رو تلف کردن، هیچ هنری، هیچ صنعتی، هیچ مهارتی، هیچ درسی، فقط از پدر مادرشون پول گرفتن و بعد هم ازدواج کردن، دوتا بچه هم دارن و فشارهای زندگی سبب شده معتادم بشن. میگن ما رو راهنمایی بفرمایید. شما را خداوندم نمیتونه راهنمایی کنه. توجه میکنین؟ هیچ کس نمیتونه. کسی که قانون جبران رو زیر پا میذاره و مدتها وقتش رو تلف میکنه بدون سازندگی، فقط به خاطر توقع برای یه دی قانون شده. از طرف دیگه شما بعضی خانم ها رو ببینین که تعدادشون اصلا کم نیست، که ازدواج میکنند با این توقع که این مرد وظیفه‌اش منو نگه داره. ممکنه ذهن شما اینطور باشه ولی درست در نمیاد. هر خانمی باید از ابتدا به جای اینکه بگه من شوهر میکنم، شوهرم وظیفه‌اش نگه داره، باید بگه من چجوری رو پای خودم از نظر مالی وای میستم. از 10-12 سالگی این دختر خانم ها باید یاد بگیرن و خودشون آماده کنن. بعضی موقع های زندگی زناشویی 2-3 ماه بیشتر طول نمی کشه. یعنی این توقعات شما توهمه و فورا صورت تلخان رو می کنه. بعد رو می کنین در 30-35 سالگی که عمرتون تلف کردید فقط به هیچ و پوچ، من رو راهنمایی کنید. ما راهنمایی نداریم، من نمیتونم، من همچه آدمی رو نمیتونم راهنمایی کنم، نه حاضرم کار کنم، نه کار بلدم و توقع دارم یکی منو ببره نگه داره. از طرف دیگه اینقدر رنجیدم و چینه دارم که حتی از این همسرم که الان همسرمه، از او هم میخوام انتقام بگیرم و قانون جبران رو زیر پا گذاشتم، وقتم رو تلف کردم، به بدنم نرسیدم. توجه کنید، قانون جبران ایجاب میکنه شما به بدنتون برسید، بدنتون از فرم خارج بشه، نمیتونید درست کنید و همسرتون میخواد مرد باشه چه زن فرق نمیکنه دیگه. اگر آدم چاق بشه و از ریخت بیفته، توقع داره طرف مقابل آدمو دوست داشته باشه؟ نه نه نداره دیگه. این حقیقت رو تلخو بپذیرین که نه، نمیتونه داشته باشه. ممکنه بره دنبال یکی دیگه که هیکلش بهتره. من دیگه خیلی صریح میگم، وقت راهنمایی هم ندارم. توقع سبب میشه که شما قانون جبران و سازندگی رو زیر پا بذارید، بعد بگید من راهنمایی کنید. کی میتونه شما رو راهنمایی کنه؟ اگر میل به کار کردن روی بدنتون، روی درستون، سوادتون، دانشتون، مهارتتون، به طور کلی توسعه خودتون در چهار بود علاقه نداریم و توقع دارین یکی دیگه مفت به شما بده و سرخورده شدین، ناامید شدین برای اینکه اشتباه کردید، کی میتونه راهنمایی کنه من بکنم؟ وقتتون رو تلف نکنید، برنامه ها رو گوش کنید، مولانا رو بخونید، قانون جبران رو بفهمید. خانم آقا، توقع رو صفر کنید. شما میخواین همسرتون از شما خوشتون میاد، ورزش کنید، بدنتون رو سالم، روحتون رو سالم، هیکلتون رو زیبا نگه دارید، نذارین خراب بشه. بعد گله نکنین که چرا دیگه از من طرف خوشش نمیاد. وظیفه‌اش خوشش بیاد؟ نه، وظیفه‌اش نیست. باید خوشایند باشی، دوست داشتنی باشی تا خوشش بیاد. و سلام، یه بحث نکنید. بفرمایید.
الو.
بله سلام، بفرمایید.
سلام.
بفرمایید. بله.
از داستان صوفی. در داستان صوفی سه شخصیت، مرد بیمار، صوفی و قاضی، سه مرحله از سه طریقت انسانی هستند که هر سه در نهایت عین به یک تایی هستی اقرار نموده و به اون میپیوندند. آن یکی رنجور شد سوی طبیب، گفت نبزم را فرو بینی لبیب، که سنب زاگه شدی بر حال دل که رگ دست است با دل متصل. چون که دل غیب است خواهی زد مثال. دست جو من عذرخواهی میکنم
خواهش
که با بلستش اتصال. مثلی با سر ششون بیت 1295 تا 1293. من یک کلمه رو فکر میکنم که نامناسب نوشتم که بعدا تصحیح خواهم کرد. در ادامه طبیب که در واقع طبیب هستی و آگه هست از این که این شخص در واقع بخش من ذهنی ما انسان هاست که به صورت کلیش و جسمی ظاهر شده و به طبیب مراجعه کرده و طبیب هستی با گرفتن نبض او از احوال او به ما اطلاع میده. نبض او بگرفت و واقف شد زهال که امید صحت او بود محال. گفت هرچه دل بخواهد آن بکن تا روید از جسمت این رنج کهن. هرچه خواهد خاطر تو وا مگیر تا نگردد سب و پرهیزت زهیر. مثلی دفتر ششون 13-25 تا 13-22. در واقع عبر طبیب اینجا به ما میگه که بخش در واقع من ذهنی و نفس ما لا محاله طبق قانون هستی در وجود ما جوری در ساختار ما جای گرفته و تعبیه شده که آنچه را که بخواهد از امیال و خواسته ها باید انجام بده. و این قسمت نخستی هستش که ما به اون آگاهی پیدا میکنیم، ولی این اینجا متوقف نمیشه. در واقع طبیب به ما میگه که شخصی که به صورت جزمی در من ذهنی گرفتاره، آنچنان که هستی این نظم رو در واقع گذارده، باید دنبال در واقع تغییر شدن امیالش بره. در حال مرد رنجور سوزی رو در حال شستشو میبینه که سوزی هم بخشی از ماست که در واقع شاید هر دو وجه رو به معنای با هم داره و در حال شستشوی خودش حالا به شکل ظاهری هست. و در اینجا مرد بیمار اون امیال خودش رو که زدن سیلی هست و صوفی من به صورت خلاصه میگم برمی آورد و نتیجه میشه که صوفی با مرد رنجور میخواد که درگیر بشه. پس از اون برحال به علت درنگی که صوفی میکنه سعی میکنه که راه حل رو در بردن مرد رنجور به سمت در واقع قاضی ببینه که قاضی نیز باز یک مرحله از در واقع تبدیل و تبدل ماست. در اینجا قاضی رو میکنه به در واقع شخص صوفی و حال و احوال این اتفاق رو براش بیان میکنه. در نتیجه این میشه که این قسمت به این سمت میره. خلق رنجور دق و بیچاره اند و از خدا دید سیری باره اند. جمله در ایزای بی جرمان حریص در قفای همدیگر جورای نقیص. از زننده بی گناهان را قفا در قفای خود. ای زننده بی گناهان را قفا در قفای خود نمی بینی جزا. ای هوا را طب خود پنداشته بر ضعیفان صنع خود بگماشته. 1307 1337 تا 1340
مسئله دفتر ششم. اینجا این مسئله جالبه که ما باید دقت بکنیم ببینیم که این اتفاقی هستش که از قفا بر ما وارد میشه، یعنی چیزی ناگهان غافلگیرانه و ناآشنا که در واقع مولانا بهش اشاره میکنه. بعد از اینکه این اتفاق افتاد ما به ساحت دیگری از هستی در واقع رو میکنیم و اون رو میبینیم، چون اول طبیب هستی میگه که من ذهنی این گونه است، بله باید امیالش برآورده بشه، ولی اینجا مولانا به ما میگه که این قسمت از هستی و ساختار ما نیاز نیست نگه داشته بشه، واجب هست ولی لازم بر دوام اون نیست. پس اینجا اون بیان میشه که بر تو خنده ایدان که گفت از این دواست، اوف کارم با گندم رهنماست، که خورید این دانه دو مستعین، بحر دارو تو تکون و خالدین، اوف لغزانی به او را در قفا، آن قفا را گشت و گشتین را جزا. 1141 تا 1144 مثنوی دفتر ششم.
برای تلفنشون قطع شد، وقتشونم تمام شده بود. بفرمایید.
سلام علی شهبازی.
بله سلام، خواهش میکنم.
خسته نباشید.
خیلی ممنون، لطف دارین، خواهش میکنم.
خواهش میکنم. من از ایلام زنگ میزنم، از یک از روستای ایلام.
بله بله بله، آقای صادق بفرمایید.
خواهش میکنم. میخواستم اگه اجازه بدید در مورد شعر 535 از دفتر ششم یه توضیحاتی بدم.
بله بله بفرمایید. بله
در واقع ارتباط این شعر با هرس هست، موضوع این پیام که آماده کردم. در شعر طلایی 535 از دفتر ششم، زندگی از زبان صیاد به ما گفت مفتی ضرورت هم تویی، بی ضرورت گر خوری مجرم شوی، که به طور خلاصه میگوید هر چیزی که برای ما ضرورت نداشته باشد ضرر دارد و جریمه دارد. و به قول شما این قانون وقتی نشان میدهد که چه چیزی برای ما ضرورت ندارد، در عوض چیزی را هم که برای ما ضرورت دارد را هم به ما نشان میدهد. این خیلی جالب است. مثلا وقتی این قانون به ما میگوید کاهلی و کم تحرکی ضرورت ندارد و جریمه دارد، در اول در واقع داره به ما میگه که ورزش ضرورت دارد. و در واقع شناسایی هر بی ضرورتی برابر است با شناسایی یک ضرورت در مقابل آن. حالا مولانا در دفتر پنجم بیت 119 میفرماید حرص اژدرهاست نه چیزیست خورد. حرص را به اژدها توصیف میکند. اژدها هم در ادبیات ما موجودی خطرناک است که میتواند هر چیزی را ببلعد. حالا من چند مورد میگم که من چه کار میکنم که حرص در من میجنبد و تبدیل به اژدها میشود و زندگی مرا میخورد. در همین ابتدا بگم که اژدهای حرص محصول بی ضرورت خوری ماست. هر جا من دارم بی ضرورت خوری میکنم، در واقع حرص جنبیده است و یک اژدها داره زنده میشه. مولانا در غزل 21:54 میفرماید لقمه هر خورنده را در خور او دهد خدا، اون چه گلو بگیردت حرص مزن مجو مجو. در واقع میگه حرص باعث میشه که لقمه بزرگتر از دهانت را برداری و اونگاه اون لقمه در گلوی شما گیر میکند و درد سر ایجاد خواهد کرد که باعث درد و رنج و نابودی میشه. که در اینجا من چند مورد رو اشاره میکنم. یک، مثلا در مورد جمع‌آوری مال دنیا و حرص جمع‌آوری پول و اینا باعث میشه که من اندازه ها رو درست تشخیص ندهم و در نهایت تبدیل به اژدهایی بشه این حرص و زندگی من رو بخوره. که همه دیگه دیدیم که وقتی شخصی حس زیادی برای جمع آوری مالدار و بانا هم اویت میشه چه بلایی سرش میاد. جز به اندازه ضرورت زین مگیر تا نگردد غالب و بر تو امیر. دفتر سوم بیت 22 شد. پس حس جمع آوری ضرور میتونه طبیب لقمی بشه که در گلوی ما گیر کنه. البته این بدان معنا نیست که ما هیچی نداشته باشیم، بلکه بدان معنا است که حرص گذاشتن آنها در مرکز ما نداشته باشیم. مورد دو، در روابط زناشویی این حرص است که شخصا به روابط غیر ضروری می کشاند و در نهایت اون حرص طبیب اژدهایی می شود که زندگی مشترک آنها را می بلد. که در همین روستای ما موردهای زیادی در این خصوص هست که اینجور حسی زندگی افراد رو بلعیده و خورده. پس هر جا ما بی ضرورت خوری می کنیم حس می جنبد و زنده می شود برای نابودی ما، برای بلعیدن زندگی ما. سه، در مورد خوردن و خرید و این موارد هم وقتی که ما بی ضرورت خوری می کنیم در واقع داریم با دستان خودمون اژدهای حس را زنده می کنیم تا زندگی ما را ببر از سلامتی و ببر از و ما را بدهکار و فقیر کند. چهار، بی ضرورت خوری در مورد این که من استادم، من می دانم، همون می دانم های بی اساس و کاذب ما ما را طبیب اژدهایی می کند که زندگی اطرافیان را به خطر می اندازد. وقتی من بر اساس میدانم های عقل ذهنی خودم دیگران را راهنمایی میکنم که چطور زندگی کنن، در واقع اژدهایی در من زنده شده و داره زندگی اونها را به خطر میاندازه. پنج، وقتی شخص حس زیبایی دارد و دست انواع عملهای زیبایی غیر ضرور و افراطی میزند، در واقع اون حس طبیب اژدهایی میشه که زیبایی طبیعی او را میبلد. در واقع ریشه در بی ضرورت خوری دارد، ریشه در حرص دارد. حرص این که شخص میخواد در جمع بسیار زیبا جلوه کند، همون حرص در نوع زیبایی او را میبلد. شیش، این حرص است که نمیگذارد ما قانون جبران را رعایت کنیم و در واقع لقمه مفت به ما پیشنهاد میکند، لقمه‌ای که برای اون زحمت نکشیده ایم و هزینه نکرده ایم و اون لقمه در گلوی ما گیر میکند و ما رو خفه می کند. در واقع این حس است که ترازوی ما رو به هم می زند. این حس خود میزان را مهل آز و حس آمد ترا خسم مزدر. مزدر این گمراه کننده. دفتر پنجام بیت 1399. واقعیت این است که در طبیعت هر موجودی اندازه یک گلوی خود را می داند و فقط انسان گرفتار در ذهن است که اندازه یک گلوی خودش را نمی داند و همیشه لقمه های بزرگتر از دهانش را بر می دارد و برای خودش دردسر ایجاد می کنه و حاصل اون درد و رنج است. چون در من ذهنی ما اندازه ها تشخیص نمی دیم. ای خدا بنمایی تو هر چیز را آنچنان که هست در خود استراد. افتر پنجا بیت هرده شد. و حس اینه کیست که ما اندازه لقمه ها را تشخیص نمی دیم. لقمه اندازه نخورد از حس خد. در گلو بگرفت لقمه مرگ بر. دفتر پنج مدار 396. پس این حس است که اندازه ها را برای ما غیر واقعی نشان می دهد و ما اقدام به قرص دادن لقمه ای می کنیم که بزرگتر از گلوی ماست و اندازه گلوی ما نیست. حالا مولانا یک راهکار به ما می ده که باعث می شه که ما در مرحله اول اندازه ها درست تشخیص بدیم تا در گلوی ما گیر نکنن. اون قانون ضرورت است. میگه هر چیزی که برای شما ضرورت نداشته باشه جریمه داره و در گلوی شما گیر میکنه. بی ضرورت گر خوری مجرم شوی. و این نشان میده که هر گونه عملی که برای ما ضروری نباشه چه بسا ما رو خفه کنه و نابود کنه. ضرورت هم قبلا من گفتم تشخیص خیلی هاش هم راحته، مانند ورزش کردن، غذای خوب خوردن، دوری از الکل و مواد مخدر، تکرار اشعار مولانا، اینا که راحته. موردهایی هم هست که مولانا برای ما مشخص کرده، مانند نمیدانم، خاموشی، صبر، شکر، تعجب، سپاسگزاری، که اینها از طریق چشم پاک مولانا دیده ایم. چشمی که آلوده به حس نیست و اندازه ها را درست تشخیص میدهد. مورد هم خود ما میتونیم با فضاگوشایی مستقیم از زندگی دریافت کنیم. و در کل این را بگم که من ذهنی تا 10-12 سالگی سایز گلوی ما بود، اینک دیگر گلوی ما و من ذهنی همخوانی ندارد. من ذهنی دیگر لقمه است که داره ما رو خفه می کند، اجدهایی است که می تواند به راحتی ما رو ببرد. وقت آن رسیده که با فضا گشایی رضایت اتفاق این درده و پذیرش و تعظیم سایز و اندازه گلوی خود را برای ورود زندگی هماهنگ کنیم. چون وقتی ناله و شکایت می کنیم و مقاومت می کنیم، در واقع سایز و اندازه گلوی خود را منقبض می کوچک می کنیم و راه ورود زندگی را می بندیم و در واقع خود را به سمت نابودی می بریم. و در پایان این را بگم که هر لقمه که شخص در زندگی برمی داره ابتدا یکم تعلل بکنه، آیا این لقمه برای ضرورت دارد؟ فتوا دهنده غیر از خودش هیچ کس نیست. اینو مولانا به ما گفت. اگر ضرورت داشته باشه باید بداند در گلویش گیر خواهد کرد. اگر هم یه جایی ضرورت رو تشخیص ندادیم و ندانستیم که این لقمه سایز گلوی ما هست یا نه، از مولانا میپرسیم، او درست میبیند. پای برنامه میشینیم، صبر میکنیم، در نهایت مولانا با ما میگوید مشورت را زنده ای باید نکو که ترا زنده کند وان زنده کو. که خدا را شکر ما گنجزوری ها به جات زحمات سمای سربازی و دیگر دوستان اون زنده که مولانا را پیدا کردی، مولانا درست میبینه، دیگر نیازی نیست از منهای زنی بپرسیم مشورت بگیریم. اونا اندازه لقمه خودشان را هم درست تشخیص نمیدن، چه برسه به این که برای ما لقمه بگیرن. خسته نباشه شبازی.
خیلی ممنون. عالی عالی عالی. خداحافظی میکنم با تو.
خواهش میکنم
خواهش میکنم خواهی نداری خدا نگهدار. عالی عالی عالی. نه خواهش میکنم، خدا حافظ. خواهش
میکنم قربان شما، خدا نگهدار، خدا.
بله، پیغام بسیار مفید بود. این موضوع ضرورت که آیا ضرورت داره من این کار رو انجام بدم، این فکر رو بکنم، واقعا حزم واقعیه و امر حق را بازجو از واصلی. امر حق را بازجو از واصلی، امر حق را در نیابد هر دلی. هر دلی که مرکز همانیده داره واقعا صلاح را نمیدونه، امر حق را نمیدونه. شما مولانا را بخونید که واصله و از او یاد بگیرین که بپرسید که آیا این فکری که من میکنم، این کاری که من میکنم برای ضرر زدن به دیگران، این ضرورت داره؟ خواهید دید نداره. شاید به نظر من ذهنی شما نیاد این قضیه که ضرورت نداره، ولی از مولانا یاد بگیرین که ضرر زدن به دیگران، کوچیک کردن دیگران، صدمه زدن به دیگران ضرورت نداره، به شما برخواهد گشت. و بنابراین شاید هضم این باشه که این لحظه بسنجیم که این حرفی که من میزنم به کسی ممکنه بر بخوره، ضرر بزنه، سری رو فاش کنه، یه چیزی رو شما میدونید اگر بگین آبروی یکی میره، یکی کوچیک میشه. آیا ضرورت داره؟ خواهید دید نه، نداره. و این غیر از ضرر به شما چیز دیگه ای نداره. مردم واقعا برای خودشون مسئله درست میکنند، تحریک میکنند دیگران بیان بهشون ضرر بزنند و اگر ضرر بزنند از عهده ضررش بر نمیاند. چه بسای زبان ما درست کار نمیکنه، ذهن ما ضرورت سنج نیست و کارهایی میکنه که به دیگران ضرر میزنه. اگر شما به دیگران ضرر میزنید، مطمئن باشین به خودتونم دارین ضرر میزنید. آیا ضرورت داره من به خودم لطمه بزنم؟ ضرورت داره این فکرهای منفی رو بکنم؟ ضرورت داره مثلا پشت سر همسرم این بحث های درونی رو دارم، هی چیزهای بد رو به خودم تلقین میکنم، نشخوار میکنم؟ ضرورت داره برنجم؟ ضرورت داره کینه ورزی کنم؟ ضرورت داره عیبه های همسرم رو ببینم، مزایاش نبینم؟ بپرسید از خودتون، خواهید دید نه. پس یه انشاء راجع به ضرورت و ضرورت سنجی بکنیم، خواهید دید که خیلی چیزها، خیلی کارها، خیلی فکرها که ما میکنیم ضرورت نداره، ضرورت نداره. و فرمودن چیزی که ضرورت نداره حتما ضرر داره، جریمه داره. بفرمایید.
سلام آقای شعبازی.
سلام علیکم.
حالت خوبه؟ خسته نباشید.
خیلی ممنون. بفرمایید. بله.
آقای شعبازی، چند تاش که از این شعرها نوشتم میخواستم براتون بخونم.
شما از کجا زنگ میزنید؟
من از پول مهرافروز هستم، از پول اشد.
بفرمایید. بله. بفرمایید. بله.
جرم بر خود نه که تو خود کاشتی، با جزا و عدل حق کن آشتی. باز فرمود او که اندر هر قضا، هر مسلمان را رضا باید رضا. گفت شیطان که به ما اقویتنی، کرده فعل خود نها دیو دنی. شیطان به خداوند گفت که تو مرا گمراه کرده ای، او گمراهی خود را به حضرت حق نسبت داد. گفت که آدمی که ظلمنا نفسنا، او ز فعل حق نبود قافل که چما. هر کی دور از دعوت رحمان بود، او گدا چشم است اگر سلطان بود. صد هزاران سال ابلیس لعین، بود عبدال و امیر المؤمنین.
بله. به اینو بود 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 بخونیم بهتره. بود بود عبدال امیر المؤمنین.
عبدال امیر المؤمنین.
نه، صد هزاران سال ابلیس لعین بود عبدال امیر المؤمنین. یعنی صد هزاران سال ابلیس لعین جانشین امیر المؤمنین شده در انسان ها. یعنی من ذهنی. شما اول بگین سوادتون چقدره؟
آقای شعبازی، من که تالا چند بار به زبان گفتم سواد ندارم، با گنج حضور سواد یاد گرفتم.
ببخشید، به خاطر مردم میپرسم. سوانی نشی.
خیلی مراجعه دست در نکن. گفتم سواد ندارم که هیچی بلد نبودم، نگاه میکردم هیچی یاد نمیگرفتم. بعد که قابل جبرانی که رعایت کردم، دیگه لطف خدا بود، خیلی یاد گرفتم. حالا هم الان یمکی برجم چند برابر کردم که قابل جبرانی.
خیلی ممنونم. عالی عالی، خیلی خوب میکنید. من فقط این سوالات میکنم که مردم بدونن چه شما واقعا سواد نداشتید و یاد گرفتین. آفرین بگم به شما. بله. بله بله بفرمایید. بله البته.
در ننگر در شهر دل در اندرون، تا نلاید تهنه لا تبصرون.
آفرین.
گفت نامت که چیست، برگو بید دهان. گفت که خروب هستم ای شاه جان. گفت که اندر تو چه خاصیتی بود. گفت که من رستمم، مکان ویران شرد.
آفرین.
حکم ای عاشق جریده، بر عاشقان گزیده، بگذار از آفریده، بنگر در آفریدن.
بله.
دیده این که خواهیم که باشد شاه شناس، تا شناسند شاه را در هر لباس.
آفرین
آقای شعبازی، که خدای شکر خیلی از این برنامه به من کمک کرد. خیلی خیلی برای من کمک، هر لحاظی باشه.
آفرین.
مرده بودم که زنده شدم، اگه دولت عشق اومد و من دولت پاینده شدم. هر چی که شما صحبت میکنی همه رو به من میگی. منم دیگه گفتم خدایا هر چی که من حرف زدم، هر چی که گفتم خدا نبود، من بودم. تو با من بودم.
آفرین. چه ابیاتی هم خوندین. خیلی خوب خوندین. خیلی خوب خوندین. ممنونم.
بله. اول هیچی بلد نبودم.
بله یادمه یادمه. بله.
هیچی بلد نبودم. خدای شکر خدای شکر. ایشالله که شما هر جوی که خدا صلاح بده فقط قدرت به شما بده سلامتی بده. الهی عمر من بیاسر عمر تو. من این چیزانه که هیچی هیچی بلد نبودم یاد گرفتم.
آفرین. دفعه بعدم که رو
چقدر تو زندگی موفقم.
آن دفعه بعدم که رو خط میاییم میپرسم چقدر سواد دارین عصبانی نشین. باشه؟
نه اصلا آقای شوالی من عصبانی شم. من اصلا سواد نداشتم و به تم گفتم که رفتم نهزت قبول نشدم اینا که شما خندیدی. نه من ناراضی آقای شوالی من افتخار میکنم.
آفرین. بله واقعا باید افتخار کنیم. نه آفرین.
بله افتخار میکنم که هیچی بلد نبودم. حالا که به قدرت خدا و مولانا و شما خداوند یک چهار تا کلام یاد گرفت الحمدلله خیلی هم رضا هم.
آفرین 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 ماشاءالله
رضا هم به رضای خدا باشه. دستتون هم دردتون ببخشیم
عالی عالی خداحافظی میکنم با تون.
خیلی ممنون خدا نگهدارت باشی ایشالله.
بفرمایید بفرمایید.
مرا امشب شهنشاهی لطیف و خوب و دلخواهی برآورده است از چاهی رهانیده ز بیماری. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای شهبازی.
سلام خواهش میکنم
خدمت بینندگان برنامه گنج حضور. خدا قوت. آقای شهبازی چند وقت پیش من یه دعایی برای دخترم نوشتم برای ازدواجشون که پدر و مادر دعای خیر میدن. میخوام اینجا رو خدمت شما و تمام بیننده های گنج حضور بخونم و تقدیمش کنم به دختر و پسرهای جوان بیننده های گنج حضور.
بفرمایید.
دعا میکنم همیشه مادر چون گل همه تن خندی نه از راه دهان تنها. دعا میکنم همیشه با تمام وجودت بخندی و تمام وجودت پر از عشق و آرامش و شادی باشه. دعا میکنم در بخشش و بخشندگی مثل گل لطیف باشی. دعا میکنم تو در طوفانهای زندگی مثل کوه استوار باشی. دعا میکنم هیچ وقت مقایسه گر نباشی. دعا میکنم آگاه و آگاهانه زندگی کنی. آگاهی به این که خوشبختی تو دستای خودته. خوشبختی تو نداشتن کینه، توقع، حسادت، غرور و منیته. خوشبختی تو داشتن مهربونی و بخشندگی و بخششه. دعا میکنم به بزرگترین رمز زندگی آگاهی داشته باشی. آگاهی به این رمز بزرگ که این رمز بزرگ ساختار زندگی و خوشبختی توست. این جهان کوه هست و فعل تو ندا آیت سوی تو نداها را صدا. دعا میکنم به بزرگترین راز زندگی آگاهی داشته باشی. آگاهی به این راز و درک این راز برای تو و همسرت خوشبختی، خوشحالی، آرامش و خیر و برکت میاره. خوش باش، خوش باش که هر که راز داند داند که خوشی خوشی کشاند. شیرین چه شکر تو باش شاکر، شاکر هر دم شکر ستاند. دعا میکنم همیشه همه جوانای برنامه گنج حضور مثل گل لطیف باشن و مثل کوه در این راه مستوار باشن. ممنونم از شما آقای شهبازی و میخواستم یه تشکر بکنم از دوستانی که این برنامه و صحبت‌های زیبای شما رو زیرنویس میکنن. فکر کنم اگر اشتباه نکنم آقای زارپور و آقای بوهی. واقعا خیلی مفیده. تمرکز ما رو در لحظه ساکن کردن ما خیلی تأثیر داره و از همه مهمتر شبی این وقت همه خوابن ما بلند میشیم با خیال راحت میشینیم پای گنج حضور با صدایی کم این نوشته ها رو راحت میشه خوند نوشت و ما رو هم گوشمون رو شنوا میکنه و هم ذهنمون رو ساکن میکنه. ممنونم از شما، ممنونم از همه دوستانی که در این راه زحمت میکشن. یه تجربه شخصی داشتم اگر وقت دارین.
بله بفرمایید. بله
تجربه هم بگم خدمت شما. اشتیاقم از واوان زنگ میزنم.
بله
شما چند بار فرمودین و این سوال خیلی پیش میاد برای دوستان برنامه گنج حضور که ما در این راه وضع مالیمون خوب میشه، یا مثلا آیا میشه ما در این راه وضع مالیمون خوب باشه. این تجربه شخصی بنده است آقای شهبازی، که ما اگر قانون جبران رو رعایت کنیم، حرص و طمع رو یاد بگیریم، تنگ نظری رو شناسایی کنیم، خساست رو شناسایی کنیم، و از همه مهمتر خیره ما یا خیره مرا جانب بازار جهان، زان که در این بیع و شرا این ندهی آن نبری. اینو یاد بگیریم، نگیم حالا من یه حقوق بگیرم نمیدونم با این حقوق زیاد این کارو نکنم، اونو خوشحال نکنم، برای این هدیه نخرم، اون کارا رو انجام ندم، همش بخوام تنگ نظری کنم، حرص و طمع جمع کردن داشته باشم، همش بخوام به فکر روز مبادا باشم، هیچ خیر و برکتی تو زندگی من نمیاد و وضع مالی من هیچ وقت خوب نمیشه. این تجربه بزرگی بود که در این راه، یعنی با برنامه گنج حضور، با ابیات مولانا، تغییر بسیار مهم، بسیار مهمی که در زندگی من به وجود اومده، با شناسایی حرص و طمع، تنگ نظری، خساست، رعایت قانون جبران و این ندهی آن نبری، که منم رزاق و خیر و رازقین، که منم روزی دهنده و بهترین روزی دهنده، و ایمان به این خداوند داشتن واقعا وضع مالی ما رو تو این راه خوب میکنه. من حالا شاگرد مکتب شما و مولانا هستم، این ولی تجربه شخصی منه که بنده 10 سالی میشه که دارم برنامه رو نگاه میکنم. 10 سال پیش اوضاع اقتصادی ایران خیلی بهتر از الان بود، ما حقوق بگیر بودیم، الان هم یه حقوق بگیریم، ولی چرا الان راحت تر با این اقتصاد، با این اقتصاد کشور راحت تر زندگی میکنم، شاد تر زندگی میکنم، پر برکت تر زندگی میکنم؟ فقط برای اینه که حرص و طمع، تنگ نظری، این که مالمو هیچ کس روا نمیدونستم و فقط برای خودم روا میدونستم، خیر و برکت از زندگی ما برده بود. و الان ابیات مولانا، شناسایی این من ذهنی تنگ نظر، خیر و برکت، شاکر هر دم شکر ستاند، شکر نعمت نعمتت افزون کند، در این راه وضع مالی ما هم خوب میشه. خیلی ممنونم از شما آقای
شهبازی،
ممنونم که وقتتون رو به ما دادین، ممنونم از بیننده های برنامه گنج حضور. خدا نگهدار.
خدا حافظ شما. عالی عالی. خدا حافظ.
خدا
حافظ. بله، همین سوال رو از منم میپرسن و درست شدن وضع مالی به چند تا عامل بستگی داره. اولیش اینه که شما به خودتون ضرر نزنید. من ذهنی با عدم اجرای قانون جبران، مجانی خواهی، مفخوری و زحمت نکشیدن میخواد چیزی به دست بیاره، یا روانه داشتن، یا حسادت کردن، یا بخل کردن که نه به من برسنه به دیگران، و محدودیت نگری، نه به من برسنه به دیگران، اینجور چیزها خاصیت های من ذهنی اگر فروکش کنه و شما مطمئن باشین که به خودتون ضرر نمیزنید، یه عامل میتونه باشه که اینا رو از مولانا میتونین یاد بگیرین. اگر ابیات رو تکرار بکنید این خاصیت در شما درست میشه. اما شما باید برای پول درآوردن یک مهارتی یاد بگیرین که یک مسئله رو از مردم حل کنید. باید یه خدمتی بکنید. مردم چرا باید به شما پول بدن؟ برنج یه باری رو از رو دوششون بر میدارین، کمک میکنید یه مسئله براشون حل بشه، اون موقع میدن، یه نیازی رو برطرف میکنید. درسته؟ پس بنابراین شما در جهان مادی باید یه مهارت یاد بگیرید. میخواین برین دکتر بشین، مهندس بشین، تکنسیان بشین، برکار بشین، لوله کش بشین، نمیدونم دیگه بستگی به شما داره. باید یک حرفه‌ای رو انتخاب کنید. میخواین استاد بشین، میخواین معلم بشین، هرچی. بگین که من تعیین کنید. بگین به مردم کمک خواهم کرد. این مشکل رو حل کنند. درسته؟ این برنامه گنج و حضور مفیده برای اینکه مشکلات شما رو حل میکنه، دردهای شما رو کمتر میکنه یا به طور کلی از بین میبره. شما از این برنامه از مولانا یاد میگیرید که مسئله جدید درست نکنید، نمیدونم مانع برای خودتون درست نکنید، درد درست نکنید، دشمن درست نکنید، به کسی ضرر نزنید، غیبت نکنید، ایراد نگیرید. از این برنامه یاد میگیرین که حواستون به خودتون باشه، بگین که این فکر و عمل من چه فایده برای من داره، آیا من دارم وقتم رو تلف میکنم یا نه، دارم یه کار مفیدی میکنم. درسته؟ یه چی؟ یک عامل وقته، وقت، وقت، وقت تلاست. شما هر دقیقه باید بپرسین که این دقیقه رو من صرف کردم چه چیزی برای من داشت. بپرسید، حالم خوب کرد، معنویتم زیاد شد، بیشتر وصل شدم به خداوند. نه این در مورد پول بود، اگه در مورد پول بود این یه دقیقه چی به من داد، چرا در جهت در آوردن پول من پیشرفت کردم در عرض یه دقیقه، پنج دقیقه. من جای شما باشم، این تایمر داره این تلفن، بذارین روی پنج دقیقه، بعد از پنج دقیقه از خودتون بپرسین در این پنج دقیقه من چیکار کردم، خواهید دید تلف شده. بذارین رو پنج دقیقه دیگه، بعد از پنج دقیقه دوباره بپرسید از خودتون چیکار کردید، خواهید دید شاید هیچی، شاید هم خیلی کار کردید. ابیات مولانا رو خوندید، به برنامه گنج حضور گوش کردید، حواستون رو خودتون بوده، یه ایرادی رو پیدا کردین رفع کردین، خیلی مهم بود. شما میگیم در پنج دقیقه گذشته من ده تا بیت خوندم و از توی اون اینو در آوردم و یه اشکالی رو در خودم پیدا کردم و اینو برطرف کردم. توجه میکنین؟ آیا در پنج دقیقه گذشته همه حواسم به دیگران بوده، میخواستم کشف کنم ببینم این اون چه ایرادی دارند، اینا رو بدم به مردم بگم، کوچیک کنم اونها رو تا بزرگ بشم، در این کار بودم، ضرورت داشته من این فکرها رو میکردم؟ توجه میکنی؟ اینا را اگه در نظر بگیریم بله، میتونین پول در بیارین رو پای خودتون وایسین. البته من متخصصه پول در آوردن نیستم، خیلی از بینندگان ما متخصص این کار هستن، ولی حداقل اینا رو که در زندگی خودمون تجربه کردیم داریم به شما میگیم. و یعنی اگه یه گوشه بشینید، نه مهارتی یاد بگیرید، نه دانش داشته باشید، از پدر مادرتون پول بگیرید اگه جوان هستید، یا فقط قول بزنید شکایت کنید چرا وضع درست نمیشه، چرا مفت ما پول نمیدن، شما به جای نمیرسید. به لحاظ پول در آوردن شما اگر جوان هستی یادتون باشه، چه خانم چه آقا، باید روی پای خودتون بایستید، باید روی پای خودتون بایستید، به هیچ کس نمیتونید اعتماد کنید. شما اگر دختر خانم هستیم بشنوین از من، هیچ از اون خیالات واهی نکنین که با یکی ازدواج میکنم وظیفهش منو نگه داره. در این جهان اینطوری که ما میبینیم، یعنی در آمریکا هم همینطوره، هیچ کس نمیتونه از کسی دیگه انتظار داشته باشه او رو نگه داره. پس بنابراین از هر لحاظ شما باید رو پای خودتون باشید، یعنی ما باید این بدن رو سالم نگه دارین تا بیفتیم اینجا قبر رو بکنم بیفتیم اونجا، تا لب دور باید سالم باشیم. اگر شما بدنتون رو خراب میکنید برای اینکه زیاد میخوریم ما، یا مثلا سم میخوریم، یا ورزش نمیکنیم، یا غصه میخوریم، پر از کینه هستیم، پر از انتقام جویی هستیم، همش از درون خودمون رو میخوریم، تقصیر خودتونه. مریض بشین کسی شما رو نگه نمیداره، من دارم میگم. بله، اینا مربوط به مولانا نیست، نمیدونم چرا اینقدر که سوال میکنند مجبور میشیم ببخشید اگر اضافه هست و بیش از حد زیاده، بعضی از دوستای ما که جوان هستن از این سوالات زیاد میکنند.
گنج حضور.
بله بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم.
لیلا هستم، از استرالیا تماس میگیرم.
بله لیلا خانم، خواهش میکنم بفرمایید.
با اجازتون استاد.
خواهش میکنم.
گاهی احساس دل گرفتگی و قبض میکنین. مولانا میگوید این قبض یک نشانه از طرف زندگی است که با چیزی یا کسی هم هویتی و یا با من ذهنی میخواهی مسئله را حل کنی. سکوت، تسلیم و فضاگشایی را فراموش کردی، برای همین قبض دریافت کردی و دلت گرفته. استاد صدا میاد؟
بله بله میاد. بله
ممنون. چون جفا آری فرستد گوشمال، تازه نقصان و روی سوی کمال. چون تو بدی ترک کردی در روش، و تو قبضی آید از رنج و تبش. آن ادب کردن بود، یعنی نکن هیچ تحمیلی از آن عهد کهان. دفتر سوم، ابیات 348 تا 350. زندگی دائم در حال تکامل ماست، ولی ما اجازه نمی دهیم کارش را انجام دهد. پس ما را با فرستادن قبض ادب می کند. ما فضولی می کنیم، با پندار کمال می گوییم می دانم و خودم می توانم با من ذهنی زندگیم را اداره کنم، و اگر به این فضولی کردن ادامه دهیم، شدت این قبض و دلگرفتگی بیشتر می شود و جایش را به دردی می دهد که مثل زنجیری دست و پای ما را می بندد، طوری که دیگر هیچ انرژی برای حرکت کردن در ما نمی ماند و چارش گوش کردن به حرف مولاناست. و تو می بینی که پایت بستند، و تو سرهنگان شه بنشستند. دفتر اول، بیت 632. پیش از آن که این قبض زنجیری شود، این که دلگیری است پاگیری شود، رنج معقولت شود محسوس و فاش، تا نگیری این اشارت را بلاش. دفتر سوم، بیت 352. مولانا می فرمایند اعتراف به عجز و نمی دانم کن. زندگی تو را عاجز کرده تا پندار کمال که خودم با من ذهنی مسائل و دلگرفتگیم را رفع می کنم را کنار بگذاری. بگو که ای زندگی، من به تو نیاز دارم، بدون تو نمی توانم. تا فضا باز شود، پس تمام تمرکزت را روی زندگی زنده درونت بگذار و ببین زندگی چه هم هویت شدگی را نشانه گرفته. زندگی با زنجیری دست و پایت را بسته که به او نگاه کنی. از زنجیریست زنجیرت نهاد، چشم در زنجیر نه باید گشاد. دفتر ششم، بیت 768. پس اگر عاجز شدیم، حقیقت این است که خدا ما را مجازات نمی کند، بلکه نشانه است که خداوند ما را به سوی خودش می خواند و به ما توجه دارد، ما را دوست دارد. می گوید به من نگاه کن، آرام بگیر، اتفاق را بپذیر و تسلیم باش. بگو نمی دانم، عاجزم، تا من کمکت کنم که فضا باز شود. مولانا مثال طفل را می زنند که وقتی گرسنه است گریه می کند، اظهار عجز می کند تا مادرش به او شیر دهد. پس تو چطور قانون عزیز زندگی را نمی دانی که زندگی درهای رحمتش را به رویت باز کند؟ طفل یک روزه همی داند طریق که بگریم تا رسد دایه شفیق. تو نمی دانی که دایه دایگان، کم دهد دیگر یه شیر و رایگان. گفت فلیب کو کسیرن گوش دار، تا بریزد شیر فضل کردگار. دفتر پنجم، ابیات 135 تا 137. پس نخواه با میدانم من ذهنی مسائلت را حل کنی. راه حلها فقط از فضای گشوده می آیند. مهم نیست آن اتفاق چقدر به نظر ذهن تو بزرگ است، تا زمانی که تو با من ذهنی که خشک و سفت است به جان زندگی فشار می آوری، که خودم می دانم زندگی هم با تو سفت و زفت می شود. تا به جای خیره شدن به مشکل و گذاشتن آن در مرکزت، اجازه بدهی فضا باز شود تا لطف و نیکی زندگی از درونت راه حل را به تو نشان دهد. زن که شکل زفت بهر منکر است، چون که عاجز آمدی لطف و برست. دفتر چهارم، بیت 37-54. پس خوشا به حال کسی که قانون اظهار عجز داشتن در برابر زندگی را می داند و با ضرب و زور ذهنی به دنبال حل مشکلاتش نیست، چون کسی با فضاگشایی مرکز را خالی می کند و از حس من ذهنی در امان می ماند و حس امنیت و آرامش را از آن فضای گشوده تجربه می کند. آدمی را عجز و فقر آمد امان از بلای نفس پر حرص و غمان. دفتر سوم، بیت 3283. ای خنک آن که نکوکاری گرفت، زور را بگذاشت او زاری گرفت. دفتر اول، بیت 1257. و در آخر، ای لقای تو جواب هر سوال، مشکل از تو حل شود بی قیل و قال. دفتر اول، بیت 97. خیلی ممنون.
خیلی خوب لیلا خانم، عالی عالی، آفرین.
ممنونم. بله.
خدا حافظ شما.
خدا نگهدار.
بله، چون که غم بینی تو استغفار کن، غم به امر خالق آمد کار کن. هر غمی میبینیم به دستور زندگی میاد، به دستور خداوند میاد. اگر غم رو میبینید اشکال داری، استغفار کن، یعنی بگو معذرت میخوام، من یه خطا کردم. و خطا همیشه یه چیزی در مرکزتونه، به چیزی توجه بیشتر از خداوند کردی یا یه چیزی رو گذاشتی در مرکزت و تمام توجه تو دادی بهش. توجه کنید، شما به خودتون تلقین کنید، به هر زبانی به خودتون بفهمونید که من تا حالا عاشق درد بودم، از این به بعد نیستم. من الان درک میکنم که درد بیشتر بدن من رو، فکرهای من رو، روح من رو، همه چیز من رو که ذهنشون میده که مادی از فرم خراب خواهد کرد. غم مساوی همون خرروبه. بی خودی غم نمیده. شما حتماً اجازه دادی توجه تو یه آدمی یا یه چیزی ببلعه. غم از اونجا اومده. غم داده خداوند نیست. یعنی اینطوری نیست که مثلا همینطوری داده ببینم که خوشم اومده امروز به تو درد میدم، فردا خوشم نیاد نمیدم. اینطوری نیست کار زندگی. کار زندگی با حساب کتابه، قانون داره. قانونش هم اینه که به محض این یه چیزی میاد مرکزتون و بهش شما اهمیت میدین و به جای زندگی میذارین، درد شروع میشه. اوائل کمه، احساس نمیشه، ولی بعدن خیلی زیاد میشه و شما خواهین دید اون هرچی باشه جدا شدن از اون سخت میشه و این سختی داره به شما یاد میده درسی رو که با آسانی یاد نگرفتین. مولانا میگه از راه آسان یاد بگیر، با همین گفتگو یاد بگیر. آخه برای چی شما باید یک آهن گداخته رو بگیری دستتون، بعد فشار بدی بذار ببینم میسوزونه یا نه، بعد ببینی سوزوند. ای بابا، اینو قبل از برداشتن میتونستی بفهمی. هر چیزی رو که شما توجه میدین، توجه شما رو میبله، میاد مرکزتون، مثل اون آهن گداخته هست. خیلی زحمت خواهد داشت ازش جدا بشید، زحمت خواهد داشت. این زحمت تنبیه شماست، چون جفا آری فرستد گوش ما، تازه نقصان واروی سوی کمال. همین یه چیزی رو میذاره مرکزتون، جفا میارین، یعنی وفا نمی کنید، میگی من از جنس تو نیستم، در حالی که لحظه به لحظه شما باید بگید من از جنس تو هستم. ای زندگی. بفرمایید.
آقای شعبازی سلام، پارسا هستم از آلبوما تماس.
بله بله آقای دکتر. دکتر پارسا خواهش میکنم. ببخشید.
ممنون. به یه صحبت کوچکی داشتم راجع به عشق تو و بزم تو و رزم تو که غزل 28
آفرین
تو خیلی زیبا شما توضیح دادید. هم یه چیزایی به ذهنم رسید.
بله بله بله.
بله. عشق تو در زبان عرفان وقتی که زندگی مرکز ما باشه، نه چیزها و هم هویت شدگی ها. زمانی که مرکز ما از او پره، یعنی خالی از چیزها، عدم شده و برگشتیم به زمان الست، زمانی که شاد بودیم و راضی و در صنع و طرب دائمی بودیم.
آفرین.
نه غمی داشتیم، نه حسرتی، نه نگرانی، نه دردی. پایکوبان در هر لحظه بودیم و در همه این عشق رو شناسایی می کردیم و همه رو دوست داشتیم و خودمون رو در همه می دیدیم، چون هممون از اون جنس هستیم.
آفرین.
از زمانی که من ذهنی رو ساختیم و حفظش کردیم، این عشق تو برامون معنی خاصی نداشت، چون من ذهنی یعنی در دید چیزها رو داشتن و عشق اون چیزها رو وارد مرکز ما میشه. این دیدگاه عشق تو رو درک نمی کنه، چون از اون جنس نیست. بسته در زنجیر چون شادی کند، که اسیر حبس آزادی کند. مثنوی دفتر اول 631. کسی که اسیر و در زندان من ذهنیه چطور میتونه شاد باشه، عاشق باشه و پایکوبی کنه؟ همچین کسی در خوشی های زود گذر حال و قالش بسته به موقعیتاش داره، ناراضی، غمگین، سرخورده است و ناامیده. ولی اگر دیدمون دید عاشق باشه، این بهترین داد و ستده. دید ما را دید او نعمت عوض، یا بی اندر دید او کل قرض. مثنوی دفتر اول بیت 922. این دیدگاه عشق تو رو درک میکنه و در دید معشوق همه مطلوب های ما حاصل میشه. زندگی فقط بزم داره و در فقر و نیستیه که بزم وجود داره، نه در هستی ذهنی و خوشی و ناخوشی ها. در خراباته که بزم واقعیه. خرابات جاییه که عشاق دور هم شاد و مست و پایکوبی میکنن و دور از همه همومت شدگه ها هستن. در این بزمه که سنم ما شراب رو به دور میگردونه. بگردان شراب ای سنم بیدرنگ، که بزم است و چنگ و ترنگا ترنگ. ترنگا ترنگ یعنی صدای تارای ساز. دیوان شمس غزل 13-30. در بزم من ذهنی غم و غصه و نگرانی و حرص، این بزم غیر از درد و رنج چیزی نداره، آخرش منتها به نفاق و فراق و جنگ میشه. فقط زندگی میتونه در ما بزمی وجود بیاره که ما مست مست بشیم، و اونجاست که معنی بزم رو حس میکنیم. شمس تبریزی برآمد در دلم بزمی نهاد، از شراب عشقش گشته است این در و دیوار مست. دیوان شمس 398. بزم تو وقتی معنی داره که ما فضاگشایی میکنیم و زندگی ما رو به اون مجلس دعوت میکنن تا در حرکت و شادی و پایکوبان به سودی و رمان بشیم. دلا در بزم شاهنشاه در رو، پذیراش و شراب احمری را. دیوان شمس غزل 102. حالا در این بزم تو، اونجایی که شادی و پایکوفتنه، سرهامون رو که زیاد هم هستن بریده میشن. چطوری بریده میشن؟ با رزم تو. رزم من ذهنی غیر از مقایسه، پندار کمال، قضاوت، ملامت، جنگ و دعوا چیزی نیست. در رزم تو هست که سرهای من ذهنی بریده میشه. یعنی ما اجازه میدیم با فضاگشایی زندگی در ما سرهای ما رو دونه دونه ببره. تن با سر نداند سر کن را، تن بی سر شناسد کاف و نون را. دیوان شمس غزل 101. زندگی در رزمش در ما سرهای ما رو میبره تا ما بریم در بزمش و شراب احمر رو نوش کنیم. در من ذهنی ما سرهای فراوانی داریم. اگه خودمون این سرها رو نبریم، زندگی سرهای ما رو دیر یا زود میبره. گر هفت سرت چو اژدها هست، گر هفت سرت نهند در دست. نظامی، لیلی و مجنون. من آقای صادق عزیزم راجع به اژدها صحبت کردن که واقعا اژدها هم واقعا این حرص میمونه که واقعا اگر ما این حس رو کنترل بکنیم و واقعا سرش بریده بشه، چقدر میتونه به ما کمک بکنه. و این چون که به هر حال این اژدها های سراش دونه دونه میبرن و میزنن کف دستمون، پس ما باید در سرمون فقط عشق او رو داشته باشیم و کور باشیم به غیر از او. راه نجات بعض ما هم در عشق اوه. در عشق تو خمارم، در سر ز تو می دارم، از حسن جمالات پرخرم تو جانا. اونا میگن در عشق تو مست و خمارم و دوراندیشم، تنها حضور تو رو دارم من از دیدن زیبایی های بیشمار تو غرق و شادی و نعمت هستم. پس در فضای گشوده شده این فضای عشق و رزم و بزم مستانه است. ما میگیم این فضای گشوده چیه و آخه یعنی چی؟ اینجا فضای عشق و رزم و بزمه. پس در این فضاست که اصل دین و زنده شدن ما به زندگیه. سرهای ما بریده میشه و من از سر شوق با پایکوبی و رقص هستم و در این کار تداوم دارم. تشکر میکنم.
خیلی زیبا. خیلی اون بیتم بخونید. کورم از غیر خدا بینا
بدو مقتضای عشق این باشد بگو.
آفرین آفرین. یه بار دیگه بخونید.
شمس 2363.
یه بار دیگه بخونید لطفا.
کورم از غیر خدا بینا بدو مقتضای عشق این باشد بگو.
بله، یعنی مرکزم عدمه. اون چیزی که ذهن نشون میده غیر از خداست، به او کورم و فضا را باز کردم، بینا به او هستم و عشق همینو اقتضا میکنه. همینو بگو، همینو عمل کن. بله، ممنونم. عالی آقای دکتر، خداحافظی میکنم با اتون.
قربون شما، ممنونم.
خداحافظ.
خدا نگهدار.
بفرمایید.
سلام حضور نیما هستم، حالا خدمت رو تماس میگم. قربان خدا و بعد.
خواهش میکنم بفرمایید.
استاد اجازه بدم یه متنی با عنوان حزم نوشتم براتون بخونم.
بله بله، خودتون نوشتین درسته.
با اجازتون.
خیلی ممنون. چه عجب آقای نیما. بله بفرمایید. با کمال میل.
چندین سال پیش قبل از سال نو میلادی با یکی از دوستانم به یک سفر طبیعت گردی رفتیم. همه جا پوشیده از برف، بسیار سرد ولی آفتابی. از صبح به کوهستان زدیم و شب هم برای اولین بار در آسمان شفق قطبی دیدیم. و شب زمانی که دمای هوا به منفی 40 درجه سانتیگراد و فارنهایت رسیده بود به دریاچه یخزده رفتیم. همیشه آرزو داشتم روی دریاچه یخزده راه بروم. اولش مشکوک بودیم ولی با دیدن رد اسنوموبیل روی دریاچه دل را زدیم به دریا و همینجوری روی دریاچه رفتیم و رفتیم. حدود 500 متر که رفتیم رسیدیم وسط دریاچه. دور تا دور ما فقط یخ بود و بالا سر ما شفق قطبی. سکوت مطلق و فضای رویایی. کفشای من خیس شده بودند و دمای هوا هم سردتر می شد. ناگهان وسط دریاچه بوران شد. چنان باد می آمد که احساس می کردیم باید سری برگردیم، به طوری که اگر بمانیم حتما یخ می زنیم. شروع کردیم به دویدن و برگشت به سمت ساحل. تا زیر زانوانم بی‌حس شده بود و تقریبا پاهایم یخ زده بود. چشمانم فقط به ساحل دوخته شده بود و برایم هیچ چیزی اهمیت نداشت. اندکی تعلل به یخ زدن و حتی تلف شدن می انجامید. تا به ساحل رسیدیم و اگر شاید خدا رحم نمی کرد پاهایم را مجبور به قطع کردن می کردم که تقریبا یخ زده بود و چند ماه بی‌حس بود. آنچنان که ناگهان شیری رسید مرد را بربود و در بیشه کشید. او چند بیشت در آن بردن، ببین تو همان اندیش ای استاد دین. می کشد شیر غذا در بیشه ها، جان ما مشغول کار و پیشه ها. مثنوی دفتر سوم بیت 2202. حضرت مولانا می فرمایند که این جهان مانند شیری در رمده من را می خواهد به خودش بکشد، همانطور که دریچه یخزده با زیبایی فریبنده من را به خودش جذب کرد. من اگر حظ داشتم می گفتم کفشم مناسب نیست، خیس است، هوا سرد است، جای ناشناخته است و از امنیت آن مطمئن نیستم، پس بهتر است دوراندیشی کنم و نروم. اما مانند بز کوهی گستاخانه رفتم و اگر رحم و لطف خدا نبود شاید بازگشتی نداشتم. حضرت مولانا می فهمند که توی نیما که الان فهمیده ای راه درست چیست؟ می دانی که شیر غذا در بیشه در کمین نشسته تا تو را بدارد؟ پس چرا آدم نمی شوی و پروا نداری؟ چون که زندگی لطف مطلق است و برای همه چیز فضا باز می کند، امان از روزی که دیگر فرصت نباشد و دست افزار ضعف همین ابزار انرژی و وقت و فرصت زندگی را از دست بدهم که پشیمانی فایده‌ای ندارد. قفلت و گستاخی این مجرمان از وفور عفو توست ای افلان. مثنوی دفتر پنجم بیت 495. افلان هم یعنی محل بخشش و عفو، یعنی خداوند سراسر بخشش و عفو است. حضرت مولانا می فرمان که توی نیما که ادعا داری روی خودت کار میکنی چرا جدیت نداری؟ چرا هی میگویی بعدن؟ چرا فکر میکنی یک شب هزار شب نمیشود؟ چرا فکر میکنی همیشه فرصت هست و حالا خدا بزرگ میبخشه؟ آنچنان که از فرق میترسند خرق، میر آب شور رفته تا به حق. گر بترسندی از آن فقر آفرین، گنجهاشان کشف گشتی در زمین. جملشان از خوف غم در عین غم، در پی هستی فتاده در عدم. دفتر سوم بیت 22-5. فرق یعنی عدم منیت، نداشتن هیچ گونه همانیدگی و من ذهنی صفر. آقای شهبازی شما فرمودید من ذهنی خالی بند حرف مفتزن است. اگر دنبال خوشی گرفتن از این دنیا باشم و از اون ور هم بگویم من انسان معنوی هستم، یعنی خالی بند هستم و حرفام دوزار هم ارزش ندارد. از زیادی برکت خداست که من حول برم می دارد. همانند خری که بار را که رویش بر می دارند جفتک می اندازد. خداوندا حزم و دوراندیشی بزرگان را نصیب کن که بود تو مرگیست با درد و نکال، خاصه بودی که بود بعد از وصال. دفتر ششم بیت 28-94. بود یعنی دوری، نکالم یعنی عقوبت و کیفر، بعد از وصالم یعنی پس از وصلت و بعد از رسیدن. اگر دید حضور ندارم، اگر فضا را نمیتوانم کامل باز نگه دارم، اگر هنوز میلغزم، لااقل به بزرگان بنگرم که حزم آنان، پرهیز و صبر و شکر آنان لااقل قابل تقلید است. ای حزم جمله خسروان، از عهد آدم تا کنون، بستان گرو از من به جان، که از حزم تو پا کوفته. دیوان شمس غزل 28. استاد ممنون از وقتی که
عالی آفرین، خداحافظی میکنم با تون.
فدای شما استاد.
بله، امر حق را بازجو از واصلی. یکی از واصل ها اون که به خداوند وصله همین مولاناست. و الان این دانش رو به اصطلاح بنده و دوستان من و اعضای گنج حضور و شما بینندگان در معرض عموم گذاشتین. همه مردم میتونن ببینن، بنویسند، بشنوند. امر حق را بازجو از واصلی. این نصف بیت، حالا بقیهش رو نمیگیم، همین هم بگیم که من باید از واصل بجویم، از غیر واصل نه. یک واصل پیدا کردین، اونم مولاناست، از او بجویید، بخونید، ببینید که زندگی چه دستور میده، چه پیشنهادی میکنه. امر حق را بازجو از واصلی. بفرمایید.
سلام
علیکم.
مهران هستم.
بله آقای مهران، خواهش میکنم بفرمایید.
سلامت باشی. من مینا یه پیغامی داشتم میدم که خدمتون بخونم و من هم در خدمتون هستم.
آفرین آفرین. بله بفرمایید.
سلام. سلام آقای شهبازی.
سلام مینا خانم، خوبین شما؟
سلامت باشین. ممنونم. خدا قوت. آقای شهبازی، داستانی هست از دفتر اول که این داستان ها پاس خیلی عالی داره، اسم توتی و بازرگان.
بله.
من داستان خاطر کلی کردم و یک نکات مهمش رو در آوردم که گفتم به دوستان.
بفرمایید. بله.
صورت داستان به این شکل هست که یک بازرگان یک توتی داره که اون رو در قفس اسیر کرده. روزی قصد سفر به هندوستان میکنه و همه اطرافیانش میپرسه سوقات براتون چی بیارم و حضرت به پیش نهاده میده و توتی میگه که به توتیان آزاد هندوستان پیغامم رو برسون که من اینجا در اسارتم و شما آزاد از من هم یادی کنید. و بازرگان میره به هند و پیغام رو به یکی از توتیان میرسونه و اون توتی میره و از خودش رو به مردن میزنه. بازرگان رنجی میشه و برمیگرده و به توتی خودش میگه پیغام رو رسوندم ولی توتی هندوستان نیست. همون لحظه توتی در قفس هم میره، یعنی خودش رو به مردن میزنه و بازرگان در اندوه فراوان توتی رو از قفس بیرون میاره ولی توتی که کلک زده بوده پرواز میکنه و رها میشه. این داستان خیلی فوق‌العاده است و نکات خیلی زیادی داره. توتی در قفس در اصل من هستم که در زندان ذهن اسیر شدم، اما به شدت طالب وصال طالب رهایی از قفس. بازرگان من ذهنی من هست که من رو به اون سرعت گرفته و به من آب و غذا میده و توتی های هندوستان بزرگان عشق هستن مثل مولانا و بزرگان دیگر و هندوستان فضای هوشیاریه. یه نکته مهمی که توی داستان هست اینه که بازرگان از توتی میپرسه که چی میخوای از هندوستان، یعنی این توتی که در قفس هست توتیه که به شدت طلب داره، طلب رها شدن و آزادی داره.
قطع شد، حیف شد. بفرمایید.
الو، سلام.
سلام علیکم.
خوب هستین آقای شهبازی؟
ممنونم. شما از کجا زنگ میزنین؟
من فریده هستم از جمع آقای شهبازی. بار سوم زنگ میزنم. خواستم تشکر کنم به خاطر همه زحمات دان.
خواهش میکنم.
خیلی 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 ازتان ممنونیم. دستاتون میبوسم.
خواهش میکنم.
ما تقریبا سه سال و نیمه برنامه را دنبال میکنم. مدام یعنی اگر تو خونم کسی بشینه یا بچه باشه برای خودم میام تو اتاق تا با گوش فهم برنامه را نگاه میکنم، میمیستم. خدا را شکر به خاطر وجود شما حضرت مولانا جان.
آفرین.
من اگر جازه بگید سه تا متن نوشتم.
بله 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 بله، بفرمایید.
بله جواد، من اصلا سواد خوبی هم نداره. ما خدا وشی مثلا بعضی موقع مثلا میرفتیم فروشگاه یه صورتی خواستم بگیرم مثلا شعرم میخوانیم، گفت فقط میتونی خودت بخوانی. الان خدا را شدی همه شعرام میتونم بنویسم بخوانم.
آفرین.
با اجازه یه شعر نوشتم.
بله بله بفرمایید. بله.
ای جان دل از عشق تو در بزم تو پاکوفته، سرها بریده بی عدد در رزم تو پاکوفته، چون عزم میدان زمین کردی تو ای روح امین، ذرات خاک زمین از عزم تو پاکوفته، فرمان حزم خرمشاهیت در خون دل توقی شد، کف کرد خون بر روی خون از جزم تو پاکوفته.
اون فرمان، ببخشید، خرمشاهی بود یونجا حزم نداره، فرمان خرمشاهی.
فرمان خرمشاهی است در خون دل توقی شد، کف کرد خون بر روی خون از جزم تو پاکوفته.
بله
آی شبازی زیاد، اما یعنی شد 50-100 بیشترم قشنگ میتونم بخونم.
آفرین آفرین.
خیلی الان مثلا اگر بخونم دیگه این وقت بیرندگان عزیزم میگیرم، اگر نه زیاد 100 تا بیشترم.
آفرین آفرین.
ممنونم آی شبازی، دستاتو میبوسم. خیلی خوشحال شدم صداتو شنیدم.
ممنونم، عالی بود. آفرین بر شما. خدا حافظی میکنم با
تو. خدا نگهدار. وقت شما بخیر. خسته نباشی. خدا
بفرمایید.
سلام شهبازی، خوب هستین؟ ریحانه هستم از استرالیا تماس میگیرم.
خانم ریحانه، بله سلام، خوبین؟ بفرمایید. خواهش میکنم.
خیلی ممنون از شما. با اجازتون یه پیغام آماده کردم با تو به اشتراک میذارم.
بله بله.
دانشگاه ما به 13 نفر از دانشجوها وام داد تا بتونیم به هند سفر کنیم و در پروگرامی به نام چالنجز ابروت شرکت کنیم. اسمش هم معلومه، چالنج یعنی چالش. فضاقان هم پر از چالش بود و هر چالش پر از درس. با اجازتون میخوام چند تا از این چالش ها رو به اشتراک بذارم.
بله بله.
این برنامه به مدت یک ماه در هند برگزار شد و هدف این بود که در چند تا روستا حضور پیدا کنیم و به مردم خدمات اولیه سلامت دهان و دندان رو ارائه بدیم. دندانهاش رو چک کنیم، روش سعی مراقبت و بهداشت دهان و دندانها رو به اون آموزش بدیم و اگر کسی نیاز به درمان سریع یا جدی داشت اونو به مرکز مربوط معرفی کنیم. تمرکز ما بیشتر روی کودکان بود، برای همین به چند تا مدرسه در روستاها رفتیم. همچنین به یک کارخونه کشت و تولید چای هم رفتیم و کارکنان اونجا رو همراه با خانواده‌هاشون همون که همونجا زندگی می‌کردند و دیدیم. اول از همه باید بگم از همون دقیقه اول که به هند رسیدم به شدت پشیمان شدم و پیش استادی که همراه هم بود کلی گریه کردم و گفتم من نمیتونم شرایط اینجا رو تحمل کنم و میخوام برگردم. اون بنده خدا هم با مهربونی گفت اصلا اشکالی نداره، فقط چند روز به خودت زمان بده، اگه باز هم نظرت به برگشتن بود برگرد. با تو قلماشی خواهیم گفت هان، صوفیا خوش پر بکشا گوش جان. مرد تو را هر زخم کاریت آسمان، منتظر می باش خلعت بعد از آن. کونم شاه هست که سیلی زند، پس نرخشد تاج و تخت مستند. جمله دنیا را پر پشه بها، سیلی را رشوت بی منتها. گردن از این طوق زرین جهان، چوست در دوست زهق سیلی ستان. آن قفاها کندیا برداشتند، زن بلا سرهای خود افراشتند. لیک حاضر باش در خود ای فتا، تا به خانه او بیابد مرتو را. و نخل اطرا برد او باز پس، که نیابیدم به خانه هیچ کس. دفتر ششم از بیت 1637 تا بیت 1644. درس اول. دیدم من همیشه در شرایط سخت عقب نشینی می کنم، ولی با شرایط وقتی با شرایط سخت روبرو میشم احساس میکنم از پس مشکلات بر نمیام، برای همین جایی که هستم ترک میکنم. اما این بار به خودم گفتم نرو، بمون، صبر کن و درسشو ببین. ترس و نامیدید دان آواز گون، میکشد گوش تو تا قعر سفون. هر ندایی که تو را بالا کشید، آن ندا میدان که از بالا رسید. هر ندایی که تو را حس آورد، بانگ گرگی دان که او مردم درد. دفتر دوم بیت 1957 تا 1959. پیش از آن که شب شود جامه بجوی، روز را ضایع نکن در گفتگو. دفتر ششم بیت 458. درس دوم. وقتی سفر هند رو قبول کردم، اولین چیزی که در ذهنم بود این بود که چطور میتونم در هر شرایط سختی خدمت کنم. ولی جالب اینجا بود که وقتی واقعا در شرایط سخت قرار گرفتم، به تنها چیزی که فکر نمی کردم خدمت بود. وقتی داشتیم خانواده اون کارکنان کارخونه چای رو می دیدیم، به شدت مقاومت داشتم. منقبض شده بودم و هدف اصلی که خدمت در هر شرایطی بود و یادم رفت. با خودم می گفتم چرا باید دندون و اینا چک کنیم؟ نکنه اینا مریضی بگیریم. ذهنم مدام به این می گفت اینا آدم های کثیفی هستن، بهداشت فردی رعایت نمی کنن، معلوم نیست چه بیماری هایی دارن و حالا هم که اینقدر به اینا نزدیک هستیم از اینا بیماری می گیریم و آخرشان در همین کشور می میریم. من در خودم دیدم که خدمت بی‌منت ندارم. من با عشق خدمت نمی کنم. من برای منفعت شخصی خدمت می کنم. من در خودم دیدم حتی در گنج حضور همگاهی برای گرفتن منفعت شخصی خدمت و کار می کنم. پس کجا رفت این همه می خوندم؟ در گذر از فضل و از جلی و فن، کار خدمت دارد و خلق حسن. دفتر ششم بیت 2500. دفتر درس سوم. بعد از یک روز سخت که از صبح تا دیر وقت از این مدرسه به اون مدرسه می رفتیم و حسابی خسته شده بودیم، همین که به اقامتگاه رسیدیم از شدت خستگی به اتاقهامون رفتیم تا بخوابیم که همون لحظه زلزله اومد. در خودم همزمان چند حالت رو دیدم، ترس و مرگ و خشم و سرزنش که چرا اومدم. ولی یادم به شما افتاد که بارها در برنامه زنده و همچنین در برنامه پیغامه تلفنی زلزله اومده و شما با یک لبخند زیبا از کنارش گذشتید و حتی یک بار هم در اون زمان پیغام کسی رو قطع نکردید. منم همونجا آروم نشستم و پذیرفتم. به دلیل کثیفی بیش از حد این کشور، رفتار مردم ما رو بسیار منقرض می‌کرد. با خودم گفتم چرا این مردم همه هیچ چیز در مورد بهداشت فردی نمی‌دونن. این کشور من رو یاد قوم سبا می‌انداخت. اینکه چطور قدر نعمتی که خدا به اونا داده بود رو نمی‌دونستن. این مردم هم قدر زمینی که خدا به اونا داده بود رو نمی‌دونن و کشور رو به یک آشغالدونی تبدیل کردند. بعد از چند روز انقباض، وقتی درون خودم رو دیدم من هم قدر نعمت‌هایی که زندگی به من داده رو نمی‌دونم. قدر خانواده‌ام رو ندونستن که چقدر عاشقانه و بدون هیچ چشم داشتی من رو دوست دارن و در همه مراحل زندگیم حمایتم کردن رو نمی‌دونم. قدر بدن سالمی رو که زندگی به من داده تا بتونم خدمت بی‌منت کنم رو نمی‌دونم و مدام با آوردن شخصی یا چیزی به مرکزم خودم رو به درد می‌دم. قدر شما آقای شهبازی رو نمیدونم که از خودتون از پولتون زدید تا ما با عشق زندگی کنیم و با عشق از این دنیا بریم رو نمیدونم. قدر مولانا رو که صدها سال پیش برای امروز ما تلاش کرد و مثنوی، دیوان شمس و آثار دیگر رو به جا گذاشت رو نمیدونم. برای همین مولانا میگه من از برای مصلحت در حبس دنیا ماندم. حبس از کجا؟ من از کجا؟ مال که را دزدیدم؟ و در آخر این ثبت طلایی از مولانا هست مهمان خانه این تن ای جوان، حسابایی ضعیف نو آید دوان. این نگوی کین ماند اندر گردنم، که همکنون باز پرد در عدم. هرچه آید از جهان غیب وش، در دلت ضعیف است او را داخش. اجازه بدیم در هشت شرایطی که هستیم سید زندگی بشیم. عشق میگوید به گوشم پست پست، سید بودن خوشتر از صیادی است. خیلی ممنون از تو آقای شهبازی.
خیلی خیلی خوب خانم ریحانه. خانم ریحانه از استرالیا. خانم ریحانه بالاخره شما 30 روز رو دوام آوردین دیگه نه؟
بله آقای شهبازی، موندم تا آخرش.
موندین آفرین. ولی خب خیلی چیزا یاد گرفتین درسته؟
خیلی بله باورم همه اونا مدیون شما هستن، مدیون برنامه گنج حضور. واقعا بدون برنامه گنج حضور این ابیات مولانا نمیتونستم، فکر نمی کنم میموندم. همون روز اول شاید برمیگشتم. و این آموزهای شما بود، این درسای شما، این درسای مولانا بود که به من خیلی کمک کرد.
آفرین ممنونم، خداحافظی میکنم با اتون. عالی بود، عالی، آفرین. بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
سلام.
نینا هستم، اون موقع بد شد پیغامم.
بعد دوباره تونستیم بگیرین، آفرین، آفرین. خیلی خوب، بفرمایید مینا خانم.
آقای شهبازی دوستم در مورد توتی بازرگان میگفتم، حالا ادامه میدم.
به سپیکر ببخشید، به سپیکر صحبت نمی کنید.
بله.
به نظر صداتون با اسپیکر پخش میشه.
آها بله، شد صدام؟
الان بهتر شد. بله
بله. بازرگان ذهن منه که میتونه تبدیل بشه به من ذهنی و تبدیلش دست منه. اگه مواظب باشم چجوری باهاش رفتار کنم، باهاش مدارا کنم، ذهن من باقی میمونه، یعنی وسیله میشه برای انتقال پیام ها، شناخت و فهم موضوعات و تجزیه و تحلیل مسائل.
توی داستان میخواسته در مورد عقل جزئی صحبت کنه که من تا وقتی توی قفس هستم این عقل جزئیه که منو هدایت میکنه و چاره این نیست جز این که همین عقل جزئی بالاخره در قفس رو باز کنه. اما کی؟ وقتی که دیگه براش سودی ندارم و براش مردم. از عقل جزئی که عقل زندگی نیست و فقط دربانه این زندانه، فقط زمانی به من نیاز داره و من زمانی به اون وابستم که براش خواستنی باشم و به اهدافش برسونمش، یعنی به رخ بقیه بکشونه من و من توتی رو با زیبایی های ظاهری، یا پس های بیهوده بزنم مدام توی ذهن که همون آواز توتیه در قفسه. ولی وقتی که بمیرم از نظر این ذهن جزئی دیگه براش به درد نخور میشم. پس من باید به درد نخور بشم برای این عقل، یعنی هر موقع که از من تقاضا کرد که هنر نمایی بکنم این کار رو نکنم، هر موقع گفت حرف بزن سکوت کنم، وقتی که برام اون خوراکی ها اون آب و دون میاره از اونها استفاده نکنم، یعنی از فکرها، همانیدگی ها، درمان های جاج و هزاران هزار قوته بر و بی واکنش بشم در برابرش. هر وقت که تشویقم کرد که برای مردم بخون و هنر نمایی کن، اتفاقا ساکت بشم و هیچ کاری نکنم. توی این داستان توتی مستقیم به بازرگان نگفت که من به تو نیازی ندارم و در رو باز کن که من برم، چون که میدونست این بازرگان مقاومت میکنه. پس یه جور غیر مستقیم پیغامش رو رسوند به اون توتی و پیغام زندگی رو گرفته که باید بمیرید قبل از این که در این قفس بمیرید. و یه نکته دیگه هم که هست اینه که شاید مثلا ما بگیم توی این قفس که بازرگان برای ما آب و غذا میاره، خب این خیلی خوبه، ولی این غذا شاید به ظاهر خوب باشه. مثلا من یه کتاب خیلی خوب میخونم ولی توی این قفس هستم، در مورد معنویت سالها صحبت میکنم ولی خودم توی این قفس هستم و آگاهی از غذای هندوستان ندارم و تمام دنیا رو توی همین قفس می‌بینند. قفس ماهیتش اصالت، پس من اگر سالها هم در قفس باشم ولی کارهای خوب بکنم، کتاب خوب بخونم، در مورد رهایی و پرواز کتاب بخونم، آیا من رها میشم؟ قطعا که نه. اما اگر که بدونم که باید بمیرم که رها بشم، این پیغام منه از این داستان، یعنی من به این داستان عمل کردم و مادامی که من توی این قفس اسیر هستم، حس امنیت و عقل و هدایت و قدرتم رو از همین قضای کوچیک میگیرم و مادام میترسم که از این قفس بیرون برم، چون این برای من یک دایره امن رو ایجاد کرده. و یه بیتی هست که میگه جمله عالم زین غلط کردن راه، از عدم ترسند و آن آمد فنا، من میترسم که والد فضای عدم بشم. آقا شهبازی اقامم رو همینجا تموم میکنم، یعنی خیلی نکات زیادی هست ولی خب خیلی نیاز به زمان زیادی داره. همین دیگه پیغامم تموم شد، ممنونم ازتون.
خب آقا مهران میخواد صحبت کنه؟
بله بله، گوشی دستتون باشه. از من خدا
خدا حافظ شما.
سلام مجدد آقای شهبازی.
سلام، خواهش میکنم بفرمایید.
آقای شهبازی، قصه صوفی و قاضی که توی نواخر شما زحمت کشیدین خیلی بررسی کردی، از اون یه پیغامی نوشتم. در قصه صوفی و قاضی، مولانا در سه شخصیت مراتب سلوک را شرح میدن. انسانی که رنجوری که سیلی باره و دق و بیچاره است، صوفی که روی خودش کار میکند اما هنوز سبب ساز است، و قاضی که تماما رضا دارد و در عهد الست میباشد. تمثیلی بار انسانی است که دچار بیماری من ذهنی و این بیماری به صورت درد و انقباض نمود می کند. این حالت به صورت سیلی باره در بیرون خودش را نشان می دهد. دائما درد ایجاد می کند و واکنش می دهد و واکنش نشان می دهد و به جهان درد می فرستد. به عنوان مثال انسانی که دچار حسادت یا کمیابی اندیشی است تا به پیشرفت دیگران را ندارد و در حالت انقباض سیلی می زند. یا اگر کسی از اطرافیانش مثل گذشته به او زندگی و حس امنیت ندهد به او سیلی می زند. او دوست دارد دیگران با حالتی ثابت و یک نواخت با او رفتار کنند و او به آن رفتار عادت کند. در غیر این صورت سیلی می زند. خلق رنجور دق و بیچارند و از خداع دیو سیلی بارند. زمانی که ما روی خودمون کار میکنیم و مولانا میخونیم و سالها سیلی زننده درونمون رو شناسایی میکنیم، به تدریج و با صبر از سیلی زدن به دیگران پرهیز میکنیم. تمرکزمون رو میاریم روی خودمون. این مرتبه صوفی است. اما صوفی همچنان دچار لغزش است. او همواره با سبب سازی و فضولی ذهن میلغزد و درد جذب میکند. در این مرتبه انسان از دیگران سیلی میخورد. زمانی که سیلی میخورد واکنش نشان نمیدهد، زیرا با ساختار من ذهنی و بیماری های آن آشنا است. اما او به جای پیغام سیلی نزد قاضی اعتراض میکند و از نزد قاضی و قاضی اعتراض او را مردود میکند، زیرا او پیغام سیلی را دریافت نکرد. قاضی به او میگوید که تو از جنس درد هستی و سیلی که خوردی تصادفی نبوده، زیرا تو آن را جذب کردی. در قصه آن رنجور یک سیلی هم به قاضی میزند، اما قاضی در مرتبه‌ای فراتر از مرتبه صوفی است. او نه واکنش نشان میدهد نه اعتراض میکند، بلکه پیغام جذب درد را میگیرد و فضا را باز میکند. فضاگوشایی قاضی موجب آزادی و رهایی رنجور می شود. یعنی ما می توانیم با فضاگوشایی، رضا و تسلیم و اعتماد به زندگی در رنجوران زندگی را به ارتعاش دربیاوریم. غزل 19-14: چو دف تسلیم کردم روی خود را، بزن سیلی و رویم را قفا کن. بیت 34-16 دفتر اول: بر بدی های بدان رحمت کنی، بر منی و خیشبینی کم تنی. ما از مرتبه رنجور به صوفی و از مرتبه صوفی به قاضی رشد می کنیم. این فرایند پختگی انسان است. انسان از مرتبه جماد به نبات، نبات به حیوان، و حیوان به انسان در من ذهنی، و در نهایت رسیدن و در نهایت به مرتبه قاضی می رسد. سیلی بارگی من ذهنی در اصل پرونده هایی است که باز کرده و در پی بستن آن است. اگر از دیگران سیلی میخوریم باید رضا بدهیم و فضا باز کنیم. در غیر این صورت من ذهنی ما با ایجاد رنجش یک پرونده باز میکند که ممکن است چندین سال انرژی بسوزاند تا آن را ببندد. این اتلاف انرژی باج و خراجی است که ما به دنیا میدهیم. اگر یک رنجور بر اساس پرونده های باز کرده خود به ما سیلی بزند، در واقع میخواهد ما را به باز کردن پرونده دعوت کند. او میگوید تو هم به جهان باج بده، اما مولانا به من آموخته است که باید فضاگوشایی کنیم و ارتباط ما را با زندگی برقرار کنیم تا هر آنجایی که در ما هست را به ما آشکار نشان دهد. آن خدا را میرسد کو امتحان پیش آرد، هر دمی با بندگان تا به ما را نماید آشکار، که چه داریم از عقیده در سرار. خیلی ممنونم آقای شهرام.
عالی عالی آقا مهران، خدا حافظ شما.
ممنونم، خدا
نگهدارش.
بفرمایید. الو.
الو.
بله سلام، بفرمایید.
سلام آقای
شهرام. ممنونم.
لیلا هستم، نبا سالدن جان مزرم کنشم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
صدا میاد؟
صدا میاد، بله بله.
میخواستم در مورد رزم خودم، رزم خودم
یه کمی بلندتر صحبت کنید. شما هم چه روی اسپیکر نیستین درسته؟ بله؟
الو؟
بله الان
درست شد استاد درست.
بله بله بفرمایید. شما در ایران چجوری میگین که نذارین از اسپیکر پخش بشه؟ معمولا میدونم شما را نه اصطلاحش چیه اونجا چه معموله چه
پلنگو
پلنگو یا مثل که میگین با آیفون صحبت نکنید نه آیفون
رو
آیفون نذارید
سپیکر
هم همینه آفرین بله از دوستان از همه خواهش میکنم روی آیفون نذارن صدا میگیره از روی سپیکر بردارم بله ممنونم بفرمایید بله
ای جان دل از عشق تو در بزم تو پاکوفته سرها بریده بی عدد در رزم تو پاکوفته چون عزم میدان زمین کردی تو ای روح امین ذرات خاک این زمین از عزم تو پاکوفته فرمان خرم شاهیت در خون دل توقیع شد کف کرد خون بر روی خون از جزم تو پاکوفته استاد چون بخورم در مورد رزم من و رزم خداوند چند پس میرشتم
بله بله بفرمید
رزم من یک ایجاد جنگ با همسر و فرزند و خانواده و دوستان و همکاران که باعث بالا آوردن من ذهنی ها میشه و بالا آمدن درد ها دوم مقایسه ظاهر و باطن باعث بالا آمدن حسادت و حقارت و خودکمبینی تنگ نظری عدم رواداشت شروع کننده موضوعی که رفتی به من نداشته و ضرورتی هم نداشته و باعث غیبت می شود رزمهای منه ملامت خود و دیگران شکایت و ناسپاسی و ناشکری من باعث از دست دادن نعمت می شود و کاهش توجه زندگی توقع و انتظار باعث بالا آمدن درخواهی من و رنجش ها و هیاهوی ذهنی می شود بازماندن و باعث بازشدن پرونده جدید و بازماندن پرونده های قدیمی می شود رزم من بالا آمدن خشم به علت همانیدگی ها با کسی یا چیزی که باعث ایجاد درد مانع و دشمنی می شود همچنین تمرکز روی دیگران الو
بله بله داریم گوش میکنیم بله بله صدا میاد
رزم من زیاده خواهی ترس از آینده ناامیدی و عدم اعتماد به خدا و زندگی رزم من عجله و شتاب در بیرون باعث استرس استراب می شود رزم من مقاومت در برابر اتفاقات این لحظه و بالا آمدن هیجاناتی که باعث ترس و نگرانی و خشم و قضاوت می شود رزم من رفتن به گذشته و باعث حسد خوردن در ذهن می شود رزم من عدم خموشی ذهن و دامن دادن به ماجراها و تبدیل خوشی به ناخوشی می شود رزم من کار افزایی که باعث آلودگی بیرون و درون که باعث بیماری و جدایی می شود رزم من الو رزم من امیدواری به قواعد ظاهری دینی کم بیتم آقای شهبازی در مورد خودم نوشتم
بله بخونید
چطور را می پذد این دل چه سفرا می کند این جان چه سرگردان همی دارد تو را این عقل کار افزا برگذشته حسد آوردن خطاست باز ناید رفت یاد آن حباس گر تو اشکالی بکنی و حرج صبر کن از صبر و مشتاق الفرج سالها خوردی و کم نامد بخرد تک مستقبل کن و ماضی نگر ای زغم مرده که دست از نان تهیست چون غفور است و رحیم این طرف نیست دین تعنی پرتو رحمان بود وان شتاب از حضی شیطان بود تا نفری مست خدا غم نشود از تو جدا تا صفت گرگ دری یوسف کنعان نبری گفت مفتی ضرورت هم تویی بی ضرورت گر خوری مجرم شوی گفت شیطان که به ما اقوی تنی کرد فیل خود نهان دیو دنی خلق رنجور دق و بیچارند بس خدای دیو بی بارند گاو زرزین بانگ کرد آخر چه گفت
چهمگان را این همه دقبشه گفت. نفس را تسبیح و مصحف در یمین، خنجر و شمشیر اندر آستین. تا کنون کردی چنین اکنون مکن، تیره کردی آب را افزون نکن. این جسد خانه حسد آمد بدان، که از حسد آلوده باشد خاندان. هیمز حرس خیش میزان را محل، آز و حرس آمد تو را خصم مزل. این مختصر بود استاد جان، حالا در مورد رزم خداوندی چند خطم نوشتم، اینم بخونم به اسم دیگه مزاهم نشم دیگه. در مورد رزم خدا، خداوند زندگی با حسابگری دقیق بر حسب توانایی من کمترین در را میدهد. از آنجایی که مشهد من جسم و زندگی این جسم است، جسم شده است و زندگی یا خدا میخواهد مرکز ما خودش باشد، در این رزم و ما در این رزم با درد هوشیارانه به ما با درد هوشیارانه همراه است. این رزم ما با درد هوشیارانه همراه است، با عاجز آمدن نمیدانم لرزان شدن و نیازمندی و خضوع و بندگی و استقرار قهر و زفتی خدا را به رحمت و شادی و خرد و عدل و نرمش آرامش عشق و بزم مثل ابر پرباران میبارد برای ما و باعث هدایت ما میشود و آزادی ما. این چند بیتم در مورد رزم خدا نوشتم، مصادم بخونم. هر لحظه و هر ساعت یک شیوه نو آرد، شیرین تر و نادر تر زان شیوه پیشینش. چون که غم بینی تو استغفار کن، غم به امر خالق آمد کار کن. فعل توست این گسته های دم بدم، این بود معنی قد جفر قلم. کجدوی جفر قلم کج آیدت، راستی آری سعادت بایدت. از ترازو کم کنی من کم کنم، تا تو با من روشنی من روشنم. از هر جهتی تو را بلا داد، تا باز کشد به بی جهاتت. آن خدا را می رسد کو امتحان، پیش آرد هر دمی با بندگان. تا به ما را نماید آشکار، که چه داریم در عقید از عقیده در سرار. چون که بد کردی به ترس آمن مباش، زن که تخم است و به رویانت خداش. جرم بر خود نه که تو خود کاشتی، با جزا و عدل حق کن آشتی. گر قضا صد بار قصد جان کند، هم قضا جانت دهد درمان کند. دم او جن دهدت روز نفخت و بپذیر، کار او کن فیکون است نموقوف علل. چون جفا آدی فرستد گوش مال، تازه نقصان واروی سوی کمال. حاکم است و یفعل الله ما یشا، اوز این درد انگیزت دوا. حق قدم بر وی نهد از لامکان، آنگه او ساکن شود از کنفکان. آن ادب ببخش نمون دو تا بیتی که قبلا خوندم ادامهشون دو بودیم بر حالا دیگه. مالشت بتم مالشت بتم به زرج از اعتکاف، تا نتابی سردگر از آفتاب. امتحان بر امتحان است ای پسر، هیم بکم در امتحان خود را مخر. استاد جان ببخشید
خیلی زیبا، ممنونم، خداحافظی میکنم. عالی بود،
بس نباشین نفسان، خدا قوت، خداحافظ شما.
خب وقت ما به پایان رسیده، آخرین تلفن رو میگیرم، یه پیغام خلاصه بفرمایید.
الو، سلام علیکم آقای شهبازی.
بله سلام، خواهش میکنم بفرمایید.
بس نباشید آقا.
خواهش.
جبران معنوی رو انجام بده باشم، مولی رو که خیلی رعایت میکنم، معنوی رو خواستم یه زنگ بزنم تشکر کنم از برنامه عالیتون. خیلی تاثیر خوبی برای خودم، خانوادم، بچه هم همه داشته و این که تونستم بعضی از شعر رو حفظ کنم و خیلی تو زندگی موثر بوده.
آفرین.
یه سکون و سکوت و آرامش و رهایی خاصی رسیدم و این که اثرات خیلی معنوی عالی و پرباری برای خودم داشته. خواستم تشکر کنم،
خواهش میکنم،
و این که جبران معنوی رو انجام داده باشه.
ممنونم. از کجا زنگ میزنین؟ از کجا؟
من از تهران هستم. هما،
هما خانم از تهران. عالی عالی، ممنونم از شما، لطف کردین.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
خدا حافظ شما. خب برنامه در همین جا به پایان رسید. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان، با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور.